发鸟巢。
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و روزهای شنبه و یک شنبه بهترین رو که شما موجب شدید 9 تا 11 4 تا 6 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهیم کرد. چند روز قبلی که دو نفر از دوستان تلفن فرمودن و گفتن که بازپخش برنامه ها رو هر بار تکرار میکنی، نکته رو خدمتشون عرض کردم که اگر به آنچه که اطلاعات مشخص معین ماست توجه بفرمایید، در هر روز صدها نفر به شنوندگان ما افزوده میشه و بنابراین اعلان برنامه ها به این صورت به خاطر پرسش های مکرری که داریم ضروری است. اینکه شما لطف بسیار دارید تو برنامه ها رو 11 هفته ایست که میشنوید و از این بابت خبر دارید خوشحالیم، ولی دوستان تازه چون میان اطلاعات جدید رو باید در اختیارشون گذاشته. من همینجا یادآور بشم چند نفر از دوستان از اینکه یه آگهی به این صورت یا تکرار میشه شکایتی داشتن. من تعجب میکنم، پیام رو میدن ولی که اینقدر بگن که در ذهن شما جا بگیره که در وقت انتخاب اون رو بر بگذینید. بنابراین اگر این گونه بود فرض کنید پپسی کولا نمیام از 30 ثانیه یه دقیقه آگهی وسط سوپربال رو بخره به چند میلیون دلار برای که کالای شناخته شده رو دوباره در ذهن مردم جا بیندازه. اجازه بدید که به ما این فرصت رو بدید که در یک برنامه یک ساعته 3 تا 3 یا 4 دقیقه آگهی هم در خلال برنامه ها داشته باشیم، مثلا با توجه به اینکه ما پروفشنال آورز نداریم و شما رو یک ساعت درگیر گفتگویی نمی کنیم، بلکه اگر دوستان مایل باشن میتونن وقت 4 دقیقه آگهی ها رو و یا مصاحبه های 8 و 16 دقیقه رو در صورتی که در اختیار باشه داشته باشن و از اون طریق پیام خودشون رو درباره کالاها و خدمات ابراز کنن. امید من این است که با یه مقدار واقعیات هم آشنا بشیم که در هر یک ساعت 3 تا 4 دقیقه پیام و آگهی برای پوشاندن هزینه ها حداقل است که ما باید اون رو داشته باشیم. به هر حال ممنونم از توجهتون، سپاسگزارم از به هر حال تذکرتون. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
روزتون بخیر باشه. من اول خواستم ازتون تشکر کنم بابت تمام برنامه‌هاتون و خواستم بگم من خیلی خوشحالم که رادیو همراه افتتاح شده، چون شما روزی دو بار برنامه دارید و من روزی حدوداً 4 ساعت کامیوت میکنم و الان برنامه اصلا کم نمیارم، هر روز میتونم برنامه شما رو گوش بدم.
لطف و محبت دارید جان.
آقای دکتر، من یه مشکلی که برام پیش اومده در خصوص رابطه‌ام با همسرم هست، ولی اگه اجازه بدید یه مختصری از گذشته خودم خدمتون بگم، چون طبق مقطعی که از شما دارم این شرایطی که من خودم برای خودم ایجاد کردم میتونه ناشی از اون در واقع کودکی من باشه.
بفرمایید.
من 30 سالم هست، 2 سال و نیم هستش که به امریکا اومدم برای تحصیل، فرزند دوم خانواده هستم، یه خواهر دارم که 2 سال از خودم بزرگتره، یه برادر دارم 2 سال کوچکتره و یه خواهرم دارم 5 سال ازم کوچکتره. همه خانواده‌ام ایران زندگی میکنن. پدر و مادرم با هم رابطه خوبی نداشتن از بچگی. پدرم خشمگین و عصبانی، مادرم یه شخصیت فوق‌العاده عجیبی، زن بی‌حس و بی‌احساس و طبق چیزایی که من از شما یاد گرفتم میتونم بگم به شدت بوردرلاین هستنشون و خب خیلی آسیب به من زدن و من از بچگی یادمه که به شدت با مادرم هم توی فکرم هم تو واقعیت در جنگ بودم و همچنان هم متاسفانه این ادامه داره. رابطه هم با خواهر بزرگم هیچ وقت خوب نبوده، منو توی بازی هایی که داشتن راه نمیداد هیچ وقت، با اینکه حتی رابطه هم فاصلمون 2 سال بوده، چون من بچگی حالا تو نوجوانی و بچگی زیبایی نبودم برخلاف 3 تا بچه دیگه تو خانواده و همیشه احساس کمبود میکردم و در واقع همون ساندویچ هم بودم بین یه دختر بزرگتر خوشگل و خیلی دوست داشتنی و یه پسری که خب خیلی هم خیلی مورد قبول همه اعضای خانواده بود و همیشه این رو به صورت یه دردی تو دل خودم داشتم و بر خودم تکرار میکردم و به صورت حالا آگاه یا ناآگاه خودم رو عذاب میدادم سر این قضیه که هیچ کسی تو رو دوست نداره، تو اصلا ارزش نداری و این چیزا. رابطه هم با خواهر کوچیکم خوبه، ولی خب رابطه یه طرفه یه که در واقع اون با من خوبه به عنوان حالا کسی که من از بچگی همیشه طرفداریش رو میکردم و همیشه حمایتش میکردم. بچه که بودم بسیار دختر خجالتی بودم، هیچ وقت یادم نمیاد که هیچ موضوع رو توی خانواده شیر کرده باشم. از بچگی تا همین الان در واقع فقط کلیات زندگی من رو خبر دارن همه و درسم خیلی خوب بود و توی اون قسمت هم پدر مادرم خب یه لیبل خجالتی رو من زدن و چون درسم خوب بود و به قول خودشون دختر خوب و آرومی بودم دیگه بهم کاری نداشتن و خوشحال بودن از من و هیچ وقت نیومدن ببینن که علتش چی هست. و تا اینکه خب بزرگتر شدم و حالا به خاطر چرایی بینی که داشتم توی سن 19 ساله که قبل از ورود دانشگاه خیلی تبدیل، یعنی چهرم کاملا عوض شد و میتونم بگم که جزو 20% بالای زیبای جامعه محسوب شدم. و بعد از اون دانشگاه رفتم، دانشگاه خوب قبول شدم، رفتم البته توی شهرستان بود، بعد اومدم تهران فوق لیسانس قبول شدم و همزمان هم سرکار میرفتم به مدت 4 سال تا اینکه اپلای کردم برای پی‌اچ‌دی و اومدم امریکا. توی اینجا که بودم با یه آقایی دوست شدم که در واقع الان هم سرم هستن که ما هم دیگر رو 10 سال پیش توی دانشگاه میشناختیم و از اون همون زمان ایشون به من علاقه داشتن، یه بار من ابراز کردن، من چون با یه نفر دیگه دوست بودم با ایشون فقط به مدت 1 هفته دوست بودم و من اینو میدونم که شما قبلا با چه نفری قبلیتون صحبت کردید که احتمال اینکه این آدم فقط تلاش میکنه برای اینکه به دست بیاره و بعد بخواد انتقام بگیره حتی دقیقا همکار همشان با من کرد.
ببخش عزیز، شما رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من مهندسی صنایع خوندم، البته توی امریکا که اومدم تبدیلش کردم به منیجمنت، ولی اینم خدمتتون بگم که ما توی 2 شهر متفاوت بودیم که با هم دوست شدیم و من پی‌اچ‌دی‌مو تبدیل کردم به مستر برای اینکه بخوایم با هم ازدواج بکنیم و من موو کردم به شهری که ایشون بودن.
ایشون چند سالشون؟
هم سن هستیم.
اوکی.
و ما با هم دیگه وقتی که من اومدم با هم دوست شدیم و حالا متاسفانه باز هم در سر اشتباهی که من کردم، اون زمانی که ما با هم دوست شدیم در واقع به عنوان دوست عادی و من در توی همون بازه زمانی با دو نفر پسر دیگه که اونها هم البته تو شهرهای دیگه بودن و فقط تلفنی بود، به عنوان حالا دوست پسر داشتم و با ایشون به عنوان دوست عادی صحبت میکنم. خیلی واقعا کار اشتباهی بود تا اینکه حالا اون صمیمیت کاذب بین ما ایجاد شد و بعد از اینکه من با اون پسر دوم به هم زدم با ایشون با هم دوست شدیم. خیلی به شدت و به سرعت رابطمون در ظاهر عاشقانه بود و اون چون اولش از هم دیگه دور بودیم سعی میکردیم هفته 3-4 روز حتما پیش هم باشیم، حتما روز 3-4 ساعت با هم صحبت میکردیم و یه چیزی رو حالا صحبت شما یاد گرفته بودیم، این که خودمون رو اون چیزی که هستیم حتی یه 20% بدتر به همدیگه نشون بدیم و من احساس میکنم که واقعا این کار رو کردم و ایشون هم در واقع ادعا میکنن که این کار کردن، تا اینکه به نقطه رسیدیم که با همدیگه ازدواج بکنیم یه دلیلی که یه ذره زودتر اقدام کردیم برای ازدواج این بود که ایشون خب اینجا کار میکردن و از طرف شرکتشون براشون گرین کارت اپلای کرده بودن و گفتن که اگر با هم ازدواج بکنیم شما میتونید وارد این پروسه بشی و از این طرف براشون گرین کارت هم بگیر و ما این کار کردیم. منتهاش یه 5 ماه دوباره از هم دور بودیم تا من در واقع یه سری کار دانشگاه بکنم بتونم موف بکنم بیام اینجا. و وقتی که اومدیم آقای دکتر بعد از بهتون بگم واقعا بعد از 1 ماه ایشون برای بار اول اومدن گفتن که من نمیتونم با تو زندگی بکنم و از هم جدا بشیم و دلیلشون هم این بود که میخوای زندگی منو کنترل بکنی و به عنوان آدم جدیدی که وارد زندگی شدی وارد یه جای جدید شدی اصلا نباید تلاش بکنی در حد کنترل، باید بیای و خودتو منطبق بکنی و کم کم بخوای شروع کنی به کنترل کردن. و بعدش من همون موقع حالا باش صحبت کردم و ایشون قبول کرد که خب حالا این زوده الان تصمیم نگیر و متاسفانه بعد از چند ماه دیگه ایشون اومدن و خیلی با قاطعیت که اصلا من هیچ راه برگشتی ندارم و من نمیخوام توی تعهد با تو بمونم از لحاظ تعهد قانونی به خاطر اینکه من به تو اصلا اعتماد ندارم و نمیخوام از لحاظ قانونی این تعهد رو داشته باشم، بریم طلاق بگیریم، ولی من چون همچنان تو رو دوست دارم، اگر دوست داری با من بمون من خیلی خوشحال میشم و دوست دارم.
بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. این ماجرا این که من به تو اطمینان ندارم از کجا میامد؟ آیا ایشون یکی میگفت چرا اطمینان نداری؟ دلیلشون چه بود؟
دلیلشون این بوده که میگفتن تو وقتی که وارد زندگی من شدی من با تمام وجودم همه قدرتی رو که داشتم در اختیار تو قرار دادم، منتهاش تو سوء استفاده کردی و یه جاهایی به من تو روی من ایستادی و من توقعم این بود که اگر من توی 10 تا مورد به تو قدرت میدم توی 2 تا مورد که میدونی من تو 2 تا مورد قوی هستم و میتونم از پس یه کار خوب بر بیام اون قدرت رو به من برگردونی، من بتونم اون قدرت رو داشته باشم، ولی تو تمام قدرت رو خواستی بگیری. ضمن اینکه من خودم این رو اعتراف میکنم، من به خاطر اینکه تا یه حدی هم مشکل هشت معصبانیت دارم توی جاهایی هم واقعا رفتارم خب از کنترل خارج بود و با ایشون بد رفتار میکردم. البته این هم بگم که در واقع من خودم واقعا خودم رو عصبانی میکردم، ولی رفتارشون هم یه مقدار رفتار میتونم بگم کاملا غیر عادی بود، چون به یه فازی رسیده بودن که رفته بودن توی اوج ضعف و حتی توی یه زمانی که اگر توی جمعی بودیم و یه لحظه به من نگاه میکردن و اگر من بهشون اون لحظه نگاه نکرده بودم ایشون کاملا به هم میریختن و این رفتارشون باعث میشد که من اصلا آسی میشدم و نمیدونستم با این موجود جدیدی که من نمیفهمم باید چطور رفتار بکنم و این رفتار منو کلافه میکرد و باعث شد من چند بار به دلیل همین عکس العمل هم رفت خیلی پرخاش کرده بودم، یعنی واقعا پرخاش بدی بهشون کردم که آخرین پرخاشی که من کردم باعث شد به قول خودشون گفتم من دلم شکست و دیگه من از اون نقطه است کامل دور شدم و اصلا نمیتونم هیچ وقت بخوام بیام به تو نزدیک بشم.
ببینید آخه شما چون بچه دوم هستید یه زمینه ای از افسردگی همراه با خشم و قهر داری، ضمن استرابی که به خاطر شرایط بد زندگی بوده به اون زمینه افسردگی مرتبط شده، شما از طریق عصبانیت اوضاع رو تا حدودی کنترل میکردید. سوالی که من از شما دارم، آیا ایشون چه متوجه شد در حالی که شما با ایشون روابطی داشتید کسای دیگه هم احتمالاً باشون گفتگوی می داشتید یا نه؟
نه اصلا.
آیا در اون 5 ماهی که شما ناچار بعد از اون آشنایی و قرار از هم دور شدید شما کسی دیگه هم تو زندگیتون به عنوان مرد آمد یا نیامد؟
یه نفر بود که پتانسیلش رو داشت رو با من دوست باشه و ولی خب من باهاش هیچ رابطه‌ای نداشتم. و یه نکته جالبی که من دوست دارم این رو بیان کنم اینه که ما موقعی که با هم ازدواج کردیم و ثبت کردیم که حرفی که به من زدن این بود که آخرش خیالم دیگه راحت شد از اینکه مطمئنم که تو رو کامل دارم، که من همونجا تعجب کردم گفتم اگر من تو با هم دوستم باشی مطمئن باش که منو کامل داری، ولی من احساس میکنم که یه مقدار اون زمینه بی‌اعتمادی داشتم ولی از وقتی ازدواج کردیم نه اعتماد کامل دارم تو این.
آخه شما ندارم به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر خودشون دارن؟ فرزند چندومه؟
فرزند اولن، یه خواهر 6 سال کوچیک‌تر از خودشون دارن.
6 سال کوچیک.
بسیار بسیار نزدیک با مادرشون دارن. وقتی مادرشون 19 سالشون بود ایشون به دنیا اومدن و یه رابطه یه عجیب تنگاتنگی با مادرشون داره. نمیتونم شاید اسم وابستگی روش بذارم، یعنی نمیدونم شاید
نه بیش از اون نه بیش از اون. حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو بعد از چند پیام ادامه خواهیم داد. شنگ و رجبند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700. تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر، یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سلطی.
به نازدمت خانوم کنم، عزیز و خوب و خوشگلم، یاد همیشه تو قلب.
شهرام سلطی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70 858-278-77-70.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
راستی اینا ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره CBS اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم.
خوب.
گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو.
باریکالا.
اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS اتوبادی شاپ، عضو 08 ایرانیان.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donyatel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علی آقای دکتر معروف هستم.
جانم، خب چه خبر است الان بینتون، چه میگذره؟
و اون زمان که ایشون گفتن من یه ذره سعی کردم که بهشون در واقع ازشون وقت بخرم و اینکه بهشون نشون بدم که خب قضیه به این تلخی و سیاهی که تو میگی نیست، ولی هر چقدر زمان بیشتر میگذشت من میدیدم ایشون مثل یه پرندهی که گیر افتاده توی تله، فقط داره خودشو به این ور اون ور میزنه که انگار میخواد فرار بکنه. و من البته حال حرفی هم که خودش زد گفت هر روز که میگذره من احساس میکنم که دارم کم کم از تو متنفر میشم اگر این کاری که میخوام رو نکنم. و یه بار هم حتی مادرش با من صحبت کرد در این مورد، گفتش که از بچگیش اینطوری بوده که اگر یه جایی گیر میکرده فقط تنها راهش این بوده که فری باید خودش رو از اونجا نجات میداده و به هر قیمتی هم این کار رو حتما همیشه انجام میداده.
حالا اگر از ایشون صبر کنید، اگر از ایشون بگم سه تا مشکل و مسئله‌ای که تو زندگی زناشویی شما یا تو رابطتون با هم بود چه هست که شما اینقدر اینجا رو به عنوان قفس نگاه میکنید، پاسخ ایشون چه بود؟
مهمترینش اینه که من توی روشون وایستادم.
آخه وایستادی در گذشته، راجب الان دارم.
دقیقا آقای دکتر، همین حرفی که من البته اینو بگم حدود 5-6 ماه پیش من موافقت کردم که ایشون رفتن طلاق رو فایل کردن و من ضمنش بهشون گفتم که من به تو نشون میدم که این ایرادات عمیق و سنگینی نیست. و توی این مدت 5-6 ماه من واقعا اصلا حتی یک بار هم عصبانی نشدم، یعنی سعی کردم که یه مقدار یه جور دیگه نگاه بکنم به زندگی و برای خودم هم راحت بود و ایشون هم دید. ولی چیزی رو که پری روز با هم صحبت کردیم و من از خلال صحبتشون فهمیدم اینه که ایشون کاملا ذهنشون رو تو همون زمان سیریز کردن و هیچ تغییر و این روند تغییر من رو اصلا حاضر نیستن ببینن و نظری که در مورد من دارن نظریه که دقیقا همون 6-7 ماه پیش در مورد من داشتن، حتی توی مسائلی که خیلی مرتبط به قضیه رابطه ما نیست، مسائل حتی شخصی روابط من با آدم‌های دیگه، من رو دقیقا همونطور آدم قبل میبینن.
حالا فقط یعنی شما آدم عصبانی هستید همین؟
بله.
عیب دیگر شما غیر از خشم و عصبانیتون چیه؟
چیز مهمی که میگن اینه که به خاطر سلف‌استیم کمی که تو داری یاد گرفتی در طول زندگی جاهایی که توی ضعف قرار میگیری و خودت رو بد میدونی، به جای اینکه بیای بپذیری اون ضعف خودت رو، شروع میکنی به پرخاش کردن برای اینکه اون ضعفت رو پنهان بکنی و این گپی که بین خود واقعیت و خودی که داری نشون میدی به وجود میاد باعث میشه که عزیزانت و اطرافیانت توی این وسط خود بشن و لش بشن.
ببینید حرفش خیلی بیخود نیست، یعنی با توجه به اون چیزی که شما گفتید همینه. ببینید آدمی که حرمت نفس کمی داره یکی از مکانیزمایی که استفاده میکنه تحقیر دیگران، یعنی بعد با یه جمله مثلا به این برسه چرا چاق شدی، به اون برسه که چرا لبت اینجوریه، به اون یکی بگه کراوات بده و از این طریق احساس خوبی بکنه که همه رو یه جوری من خراب کردم، از که همه رو یه تیر خلاص بهشون زدی. و اگر چون بهتون میاد با توجه به سابق گفتی زمین شما چون یه نظام به حال استدلالی مربوط به خودتون رو دارید، ذهن نسبتا مرتب و منظمی رو دارید و از بس جنگیدید، جنگ و بلدید، اون یه دفعه دیده خلع سلاح شده در مقابلتون، ولی اون تجزیه و تحلیل درستیه و اینجاست که او رو ترسونده، یعنی فکر کرده تفاوتی نمی کنه. شما بالاخره در هر گفتگویی برنده اید و بنابراین من جایی ندارم، حالا به صورت نقطه ضعف و قدرتی که خودتون اشاره کردید میشه بهش نگاه کرد، اما ماجرا این است که تو رابطه رو یه نوع مبارزه میبینی، یه نوع کشتی میبینی، آخر کارم منو یه جوری زمین میزنی و در نتیجه خب من فکر میکنم به عنوان یه بازندم نه کسیست که در قفسه. حالا اگر من از ایشون میپرسیدم این مهمه، دو تا چیز خوبی که در همسرت هست چه هست یادم بپرسم، پاسخ ایشون چیه؟
خیلی خوشگلی، باهوشی و قوی.
خب باهوشی و درست قوی نقشی است که ایفا میکنی، خوشگلیتونم من نمیدونم. بنابراین حالا شما طلاق رفتید با توافقتون که فرقی نمیکنه فایل کردید، فکر میکنید که جداییتون حتمی و قطعیه یا علتی که لطف کردید تلفن کردید چیه؟
والا توی این حتی 5-6 ماه هم من خیلی امیدوار بودم که ایشون هر روز یاد بگه که پشیمونه به خاطر اینکه رابطه‌مون واقعا توی این 5-6 ماه از به نظر من ایرادی نداشته، ولی ظاهرا در ذهن ایشون همچنان ادامه داشته. مشکلی که جدیداً پیش اومده اینه که اون قسمت گرین کارت الان به پروسه رسیده که دیگه مراحل نهایی برایشون، و متاسفانه به من گفتن که من اصلا حاضر نیستم برای تو گرین کارت بگیرم و اصلا حاضر نیستم که بخوام خودم و یه جای دیگه با تو پیوند بزنم و ریسک بکنم. و
من فکر نمی کنم که قانونی یا همچی چیزی واقعا ایشون رو به شما پیوند بزنه. این یه جنبه استاپ پیپر ورکی داره که به واقعیت هم داره، برای که واقعا شما ازدواج کردید، بنابراین کارتون درسته، بعدم میری دنبال کارتون. چرا ایشون باید یه همچی کار شکنی برای شما بکنه؟ این همه خشم ایشون از کجا میاد؟ من یه نگرانی دارم بذار ازتون بپرسم، یعنی یه سوال کوچیک یه سوال بزرگ. سوال اول این که رابطه جنسیتون با هم چطور بود، مثلا سال آخر که با هم بود، یعنی دو سال قبل، یه سال نیم قبل.
حالا آقای تو ما کلا یک سال و نیمه ازدواج کردیم و یک ساله که با هم زندگی میکنیم. رابطه جنسیمون اوایلش بد بود، بعد خیلی خوب شد، دوباره الان داره هی کم میشه.
نه کمش رو میفهمم، بعد چرا بود؟
بعد از طرف ایشون همیشه خوب بوده، از طرف من بد بوده، به خاطر اینکه من به اورگاسم نمیرسیدم و یکی از مشکلات ایشون هم همین بود که با حالا خیلی تلاش ایشون دقیقا به اون اینا رو با هم تمرین کردیم به روش های مختلف و من تونستم در واقع اون تجربه رو بکنم و توی اون بره زمانی خیلی خوب شده بود و در واقع ادامه پیدا کرد که حالا الان به دلایل روحی داره.
حالا یه سال کمی غیرعادی، شما فکر نمی کنید پای زن دیگری در کاره؟
من احساس میکنم که از اینکه توجه خانمای در واقع اطرافش رو بگیره یه مقدار بیشتر الان خوشحال میشه، ولی اینکه اگر مشخصا اگر یه زن دیگه باشه نه.
مطمئنی نیست یا نمیدونی؟
مطمئنم نیست، چون من مدارم تلفنش رو چک میکنم و ایمیلش رو چک میکنم.
نه آخه با چک تلفن و ایمیل که نمیشه مطمئن بود از شما. میتونه یه تلفن دیگه داشته.
یه چیز بگم، شاید زن دیگه مادرشه که الان تو این 3-4 ماه شاید واقعا روزی یک ساعت با مادرش صحبت کنه.
ایشون کجا هستن؟
ایشون یه آمریکان ولی یه ایالت دیگه هستن.
فکر میکنید که خانوادش با طلاق شما موافقن یا مخالف و چرا؟
اول پدرش همچنان مخالف، مادرش اول بسیار مخالف بود، خیلی تلاش کرد برای اینکه ایشون رو راضی بکنه، ولی طبق شناختی که از پسرشون دارن که پسرشون اگه یه کاری رو بخواد بکنه حتما انجام میده، آرام کوتاه اومد و چیز کاری بهش ندارن، ولی ظاهرا هر چنگاهی بهش میگن که نکن، اشتباه نکن، تنها میمونی، همیشه دختر خوبیه، از این حالا حرف کن.
بنابراین اونا با شما مخالفتی نداره؟
نه.
نظر هر دوتون راجب داشتن بچه اگر با هم گفتگویی داشتید چه بود؟
بله داشتیم، من بسیار دوست دارم، ایشون هم ادعا میکردن که دوست دارن، منتهاش از زمانی که این در واقع صحبت طلاق رو کردن به شکل وسواسی دقت میکنن که پیشگیری بکنیم برای که اصلا بچه دار نشیم، یعنی حتی اتفاقی هم امکانه که وقت بچه دار بشیم نباشه.
ایشون که احتمالاً از مواد مخدر و چیزی استفاده نمی کنه؟
نه، ولی به شدت سیگار می کشن.
مسئولتون از شدت مثلا روزی چند تاست؟
روزی حدود یه پاکست.
خب نه ببینید، ایشون یه دوگانگی رو داره، از کجا میاد نمیدونم، و به نظر من چرا الان ماجرای زن دیگر رو مطرح کردم، چون یه عامل ناشناخته این وسط هست که اون موضوع، حالا که خانواده نیست، حالا که میگید زن دیگری نیست، حالا که مواد مخدر نیست، یک کمی یه پرسش برانگیزه. و با توجه به اینکه مادرشون درباره مثلا لجبازی و گدندگیشون حرف میزنه، این غالبا با خودش یه چیزای دیگه ای رو هم داره.
آقای دکتر یه چیزی رو بگم شاید کمک بکنه. ایشون بسیار پسر باهوشی هم، یعنی از بچگی ظاهرا به دلیل هوش بسیار زیادشون مشکل ساز بودن، پیش دکتر که رفتن یه آیکیو 340 براشون تشخیص دادن و پسر بسیار قوی هم بودن، یعنی جسم خیلی بزرگی ندارن ولی زور زیادی داشتن، طوری که جوری که تعریف میکنن توی مهد کودک یا توی دبستان یا حالا توی راهنمایی هیچ کسی نبود که دورش بایشون برابری بکنه و میگن که حتی اون موقع شروع کردن بچه های دیگر رو میزدن به خاطر اینکه نمیدونستن با آدم باید چه کار انجام دادن و هنوزم زور بسیار زیادی دارن و مسئله قدرت براشون مسئله خیلی مهمیه توی ذهنشون، یعنی با تمام آدم های اطرافشون این کلمه قدرت براشون مهمه. همین الان هم تمام دغدغه‌شون اینه که من برام قدرتم مهمه، میخوام قدرتم رو حفظ بکنم و تو کنار من باشی من خیلی خوشحالم اگر باشی، ولی اگر جایی حضور تو به قدرت من بخواد لطمه بزنه من حاضر نیستم به تو این اجازه رو بدم که قدرت من
باشی. البته اون برمیگرده، اگر اشتباه نکنم گفتید فاصله 6 ساله داره با خواهرش به اونجا مرتبطه، یعنی با اومدن خواهر به یک باره ایشون از تخت پادشاهی افتاده و به همین جهت است که ماجرای قدرت براش مطرحه و به نوعی هم میتونه این خشم رو نسبت به مادرش که اون دختر رو آورده و نسبت به خواهرش که اومده جای او رو گرفته داشته باشه و اینو روی شما ریخته. چون ببین عزیز، بر اساس حرفایی که شما من میزنید خیلی ماجرای طلاق اونم با این شدت از ناحیه ایشون نمیخونه، اما بدتر از اون حالا ماجرای طلاق نیست، چیزی که من رو در مقابل این که من با کی طرف هستم روبرو میکنه، ماجرای این است که میخواد کار گرین کارت شما رو خراب کنه، یعنی اون موضوع جدیه.
صحبتی که میکنن اینه که اگر الان من بخوام مدارک تو رو هم وارد این پروسه بکنم مجبور هستیم پروسه طلاقمونو یا استاپ بکنیم یا بریم دوباره ازدواج بکنیم، که من بخوام مدارک تو رو بدم تو میرن چک میکنن در واقع همین قضیه ازدواجمونو و اون دقیقاً یه وقفه ایه تو اون چیزی که من میخوام بهش برسم با آرامش.
نه آخه شما دلیل نداره، طلاقی که فایل شده که وارد سیستم به اون صورت نمیشه که داره ماجرات چک کنه. بله شما چون زن شوهریتون قانونی واقعی هست که جایی برای نگرانی نداره، تازه اونم این مقدار گفتگوهای داره، من البته وکیل نیستم، من فکر نمی کنم اون باشه، برای تغییر در وضعیت ایشون به وجود نمیره و تا مرز اینکه شما رو با این مشکل روبرو کنن برای من یه مقدار مسئله است. یعنی کینه ایشون رو نسبت به شما نمیفهمم، یعنی واقعا چرا اینقدر از دست شما عصبانیان؟ به خاطر اینکه جلویشون ایستادید؟ آخه ایشون این تصور و توهم خدایی رو از کجا پیدا کردن؟ اگر چنینه، من یه چیزی اینجا گم عزیز، یه چیزی اینجا گم هست و اون به نظر شبکه دوستان ایشون، دوستای پسر ایشون چگونه؟
بد نیست، یه دوست بسیار صمیمی داشتن که همزمان با ما ازدواج کردن و به خاطر مشکلی که حالا بیشتر ایشون با اون خانومشون داشتن اون دوستشون کاملا قطع رابطه کردن، دو سه تا دوست دیگه دارن. من چیزی که ازشون احساس میکنم براشون روابط اجتماعی کار سختیه و انگار خودشون موظف میدونه به اینکه حالا زنگ بزنه یا اگر زنگ بزنن جواب بده یا مهمونی بره و توی مواقع توی مهمونی ها حتی رفتارهای عجیبی از خودش نشون میده. اول اینکه متاسفانه یه مقداری از لحاظ زبانی کلمات حالا جنسی خیلی راحت استفاده میکنه توی جمع، فارغ از اینکه حالا خانوم باشه یا آقا باشه و اگر کسی دوست داشته باشه یا نه، و میگه که حالا اگر کسی دوست داره بمونه یا اگر کسی دوست نداره مثلا گوش نده یا مثلا این چه لوس بازیه، چه اشکالی داره، و به خاطر همین یه مقدار آدم های خاصتری دور ما هستن توی زمینه. من میگم خیلی روابط اجتماعی قوی نداره، ولی به خاطر تلاشی که میکنه و انگار خودش رو موظف میکنه به اینکه حداقل دو سه نفر آدم رو توی دایره دوست داشته باشه، الان یه چند نفر دوست رو داره.
نه ایشون، نه مسئله اصلی و اساسی ایشون بیشتر از شما مسئله عصبانیت، بعد با این تفاوت که خشم نیست که فرو میخوره و به دلیل زیرکی و توانایی هاش از یه جای دیگه ضربه میزنه، همونطوری که الان با شما این بازی رو درآورده. به نظر من یه مسائلی هست، یه خبرایی هست، چه هست رو نمیدونم. اون مقدار سیگاری هم که مصرف میکنن برای تخدیر سیستم عصبی است که بتونن یه مقداری اداره خودشون داشته باشن که بازی رو که میخوان بکنن تا آخر ادامه بدن. حالا پرسش من از من چیه؟
والا پرسشم اینه که طبق آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم ایشون خیلی در واقع واضح به من گفتن که من هیچ مسئولیتی در مقابل تو توی این قسمتی که به قدرتم بخواد در واقع خدشه وارد بکنه قبول نمی کنم، ولی بسیار خوشحال میشم که کنارم باشی و کمکت میکنم توی جاهای مختلف. و
ولی خب نصب کنید اولین کمک رو بکنن، ماجرای طلاق رو پستپون کنن، شما عملا ایشون رو آزاد بذارید هر کار دلشون میخواد بکنن به عنوان یه مرد بکنن، شما هیچ کاری نمی کنید اونجا بمونید تا پروسه گرین کارتون درست بشه. اولین کمکی که ایشون میخوام بکنید،
خب همون اونو میگم، به غیر از گرین کارت و طلاق تمام. اگه میخوای مثلا دانشگاه دوباره اپلای بکنی که بتونی ویزا بگیری بمونی،
نه این که دیگه، این که به ایشون دیگه، نه ایشون این که دیگه به ایشون چه ارتباطیشون که دیگه کاری براش نمیکنه، چون که از خود گذشتگی درباره این که شما اپلای کنید دانشگاه ویزا از طریق دانشجویی بگیرید نمیکنن که، این که دیگه خودتونم بلدید بکنید، به ایشون چه ارتباط داره، من چی کار برای تو میکنم، یعنی چی. نه یک کمی ماجرا بیش از این است عزیز، ایشون یه مقداری مسائلی دارن، نمیدونم چیه، اصلا باورم کنید نمیدونم. فاصله سنیشون با خواهرشون به نظر من موضوع اصلی است. یه خشمی یا حالت love hate relationی با مادرشون، خواهرشون و ناچار شما دارن. به نظر من بد نیست با یک کسی اگر حاضرن و راحت هستن یه صحبتی بکنم، یه کسی که بتونه ببینه اون زیر چه خوابیده و نشسته، چون اینا علائم درست نیست عزیز، اینا با هم نمیخونه، هم خانی نداره این حرفا، این ازدواج، این دلیل برای جدایی، این بازی سر مسئله گرین کارت. اگر اطلاعاتی که شما به من میدید همینه، به نظر من اینجا یک قسمتی از خبر از این معادله گمه، چه هست رو نمیدونم. حالا به هر حال شما که چاره‌ای ندارید، کاری نمیتونید بکنید، شما تنها حرفی که میتونید بزنید این است که کنار هم بمونید، کاری به کار هم نداشت باشید، کار گرین کارت رو درست کنید، توقع و انتظار ندارید، بذارید ببینید چی میشه، هر کارم اون دلش میخواد بکنه، از قفس ایشون رو آزاد کنید ببینیم کجا تشریف میبرن، ولی شما گوشه اون قفس فلان کس کنید تو بشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. قربان شما. مرسی از عایشه. چنگارشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307 27-23.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
رستوران دریا، سات کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجده حبیبی، آقای زاون برنامه جالب خودشون رو تحت عنوان سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان خواهند داشت. وانگاه از ساعت 8 تا 9 برنامه آقای جمشید چالنگی با عنوان مجله خاورمیانه تقدیم حضورتون میشه که مورد استقبال بسیاری از دوستان به خاطر برنامه قبلی قرار گرفته. همچنین برنامه خوب آقای پیمان همتی پور تحت عنوان ایستگاه شب رو از ساعت 9 تا 10 خواهید شنید. آنگاه از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و سپس از 12 تا 6 صبح به ترتیب بازپخش برنامه سلام امروز آقای محمد رضا مؤذنی و بعد برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید و آنگاه شهد و شکر از خانم جالی بنشیان و بالاخره فردا صبح از ساعت 7 تا 9 برنامه امشب آقای زاون سیری در موسیقی سینما ایران و جهان به دلیل درخواست بسیاری که مایل بودن اون رو در اروپا و ایران بشنوند بازپخش خواهد داشت و برنامه هایی که دیگر که بعد از آن خواهد آمد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید قربان.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که تلفن منو جواب میدین. خیلی تشکر میکنیم از تأسیس رادیو فردا. دیگه 24 ساعته نوپای رادیو هست.
لطف دارید.
روزی 2-3 ساعت بود. حالا دیگه به حال همه برنامه ها عالیه. و دونه دونه حالا اسم نمیارم که وقتتون رو نگیرم. من که مزاحم وقتتون شدم. اولا صدا خوبه؟
صدا خوبه. اگر کمی بلندتر صحبت کنی سپاسگزارتون میشم همین، ولی صدا خوبه عزیز.
الو
الان خیلی بهتر شد. بفرمایی.
الو بهتر شد صدا؟
بله بفرمایی.
بله من یه سری سوالایی دارم که میخواستم با دانش شما بهشون یه نظم و ترتیب بدم، شاید به یه نتیجه برسم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا از نظر علمی برای سلامت روانی اعتقاد مذهبی یا اعتقاد به متافیزیک یا یه چیز ماورایی لازمه؟ اصولاً
ببینیدشون متوجه هستید خودتون پرسشی که میکنید یه پرسش علمی است، نه پرسش عقیدتی. و وقتی پرسش رو به صورت علمی مطرح میکنید، دنیای علم به این نکته توجه و اعتنایی نداره، چون هیچ چیز راجع به متافیزیک یا جهان غیر فیزیکی و مادی نمیدونه، هرگز هم اظهار نظر نمیکنه، بحثی هم نداره، پاسخی نداره. تنها گفتگویی که در علوم اجتماعی و انسانی در این زمینه میشه این هست که جوامع رو بر اساس داشتن یا نداشتن باورها و اعتقادات و افراد رو با توجه به نظام اعتقادیشون در درجات مختلف از نظر سلامتی، از نظر خوشبختی و ایجاد ارتباط در جامعه مورد ارزیابی قرار بده و در اون زمینه حرفایی هست. مثلا اگر در یک کشوری دینی تا حدودی در اونجا رایج هست، اگر پدر و مادری خودشون باور و اعتقادات مذهبی دارند، بهتر است که بچه هم یک هویت دینی داشته باشه. بنابراین وقتی که شما و همسرتون مسلمانید و در ایران زندگی میکنید، شما باید به فرزندتون بگید که ما مسلمانیم و درباره آنچه که مسلمانی هست در چند دقیقه و نه بیشتر اطلاعاتی در اختیار او بگذارید و بنابراین درست مانند نامی که به او میدید این هویت مذهبی رو که در اونجا مهمه و پرسیده میشه یا به هر حال از نظر خود بچه زیر سوال میره رو بهش بدید. بنابراین در اینجا نمیتونن بگن که باور به متافیزیک یا دین باور درست یا غلطیه یا مفید یا مضریه. حرف این است که در این جامعه بهتر است که فرزند شما در حالی که شما پدر و مادرید این رو داشته باشه. از طرف دیگه حرف دیگری هم میزنن. شما به عنوان پدر و مادر حق داری، حتی برخی از اوقات وظیفه و مسئولیت دارید که این باور رو به ذهن بچه بدید و او رو بی‌هویت در این زمینه رها نکنید، نه اینکه به تعصبش یا نوعی جانبداری و یا جنگ با دیگران و یا صحبت درباره شهادت و کشتن برسونیدش که در او ایجاد وحشت و قهر و خشم میکنه. ولی شما این رو اگر بهش بدید بهتره، تا اینکه ظرف ذهنی کودک رو خالی رها کنید، بگذارید مثلا از دوستانش یا محیط آموزشی و معلمش یا از طریق وسایل ارتباط جمعی دینی برای خودش درست کنه، اونجا بگذاره و با خودش و با شما در تضاد قرار بگیره. بنابراین ملاحظه میکنید که وارد حریمی میشن که این بحث مطرح هست که پدر و مادرند که حق دارند که به فرزندشون بگن باور و اعتقاد ما چه است یا حتی باور و اعتقاد درست کدام، ولی نه اینکه به تعصبی منجر بشه و یه اصولی رو هم در حد بسیار کم محدودی به او بیاموزن. خب این بحث و دنیای علم میتونه بکنه، یعنی از نظر روانی و از نظر اجتماعی میشه این صحبت رو داشت، ولی وقتی شما برسید به اینکه یک، آیا اینا درستن یا غلطن، دو، اگر یه جامعه خارج از این مرحله باشه و این باور اونجا رایج نباشه و غلبه نداشته باشه، این موضوع رو چه کار باید کرد، اون وقت است که با توجه به شرایط و موقعیت گفتگویی در میگیره. نتیجتاً ما در روانشناسی و به ویژه جامعه شناسی گفتگو درباره ادیان رو داریم، یعنی جامعه شناسی دین وجود داره، کتابای فراوونی هم تحت عنوان سوسیولوژی آف ریلیجن شما میتونید ببینید، نه یکی دوتا، برخی از آدمام در این زمینه بسیار بسیار آگاه و دانا و بحثای عمیق و سنگینی در این زمینه ها کردن. ولی این گفتگوی علمی درباره درست و غلط و خوب و بد و حق و ناحق و حتی برخی از اوقات مفید و مضر خارج از چارچوب شرایط و روابط اجتماعی نیست، به همین جاست که این تفکیک رو باید قائل شد.
بله، خب بعد تا اونجایی که من از دانش شما استفاده کردم و شعار مثلا رادیو همراه هم همینه، خب اصل بر انسان و واقعیت و عقل و احتمالا منشور حقوق بشر و این چیزاست برای تعالی انسان و یه زندگی خوب انسانی که مثلا قاعدتا باید هدف قایی انسان امروزی این باشه، درسته؟
کاملا، به همجاست که چون فقط فرمودی درز بکنم این جمله این است که هم اصله و هم اصالته، چون یعنی ترجیحه با انسان اول و بعد اخلاق و بعد علم و واقعیت یا واقعیت علم و عقل، کاملا حق با شماست. یعنی به همین جهت که شما در اساس در این چارچوب میدید دفعه بحثی برای فرض بفرمایید نیازهای روحانی انسان درش نیست، اخلاق رو داره ولی نیست. حالا شما یه چیزی رو از 100 نفر پیرو دین وقتی بپرسید که فایده دین چیه، شما میدید به تنها چیزی که بیش از همه توجه میکنن اخلاقه، در حالی که یعنی میخوام بگم این مفهوم اخلاقی مهم این است که شما به دین مرتبطش کنید، به فلسفه یا به علم، چون خوشبختانه در هر سه زمینه حرفی برای گفتن راجبه آنچه که به عنوان امور یا اصول اخلاقی هست ما هم اکنون میشناسیم.
درست. خب پس وقتی که این یکی، حالا اکثر این باورهای مذهبی یا چند تاشون یا حالا هرچی بدون این که کسی اسم خواهد بیاره، اینا وقتی که در تضاد قرار میگیرن با حقوق بشر یا آزادی یا همین اصالت انسان یا همین اصولی که شما میفرمایید و واقعیت هم همینه، خب پس یاد دادن اینا چه یعنی باور و ایجاد کردن تو وجود یه انسان در کودکی که بعد همونجوری که خودتون میفرمایید تمام زیربنای فکری یه بچه رو یا یه انسان رو میسازه، وقتی که در همون نقطه آغاز اینا با هم تو در تضاد قرار میگیرن یا اون دستورات و باورهای دینی در تضاد با حقوق بشر قرار میگیرن، خب این تضادیه که من الان باهاش دارم یا فکر میکنم که خودم برای خودم حلش کردم، ولی خب میخوام ببینم درست حلش کردم یا
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید درسته، ولی باید یه ظرافتی درش هست، به اونم توجه داشت. روزی که شما میپذیرید اصالت رو با علم، هر چیزی که مخالف علمه، نمیگم مطلب غیر علمی، چون مطلب غیر علمی میتونه درست باشه یا غلط، آنچه که مخالف با علم جهله و غلطه، پس بنابراین حرف شما درسته. یعنی موضوعی اگر علمی است و در دنیای مذهب یه حرفی عکس اونو میزنن، اون باور غلطه. پس باتون کاملا موافقم وقتی میگید اصل و اصالت با علم و عقل و واقعیته. در حوزه علم و عقل و واقعیت اگر دینی راجبش حرفی میزنه، که شاید بهتر حرفی اصلا نزنه و نمیزد، ولی اگر خودش آورده به اینجا یا پیروان دینی آوردن، وقتی غلطه دین غلطه، این تیکه غلطه. نکته دوم اینه که شما وقتی راجب دین صحبت میکنید یه بحث، یه واژه کلیست، اما همطور که خودتونم اشاره کرد وقتی بیاد سراغ ادیان، اولا در اینجا میان خود ادیان دو تا بحث هست. بحث اول اینه که آیا اصلا این دینا حقن یا ناحق، که بحث علمی نیست. دوم، این دین حق آیا با توجه به شرایط زمان و مکان درسته یا نیست، برای که مثلا وضعی قانونه، یه قانونی در یه زمانی درست بوده ولی بعدن نه تنها غلطه، جرم و جنایته. پس بنابراین بعدن شما باید اون رو تو چارچوب زمان و مکان بذارید. و اصولا مسئله ادیان اگر یه ذره به ظرافتش نگاه کنین، مسئله زمان و مکانه. یعنی جهان به ادیان مختلف تعلق داره به خاطر مکان جغرافیایی و در زمانه. و بعد جالب، شما خیلی راحت میبینید که ادیان دین قبلی یا دین گذشته رو در مقام مقایسه تاریخی معمولا قبول دارن اگر در یه منطقه باشن، دین بعدی رو قبول ندارن. یعنی فرض کنید مسیحیت یهودیت رو قبول داره ولی اسلام رو قبول نداره، یا مسیحیت یهودیت قبول داره اسلام قبول نداره، ولی اسلام یهودیت و مسیحیت رو قبول داره ولی باور به این که دین دیگری هست نداره. و اون ماجرای اسلام پایان که تو همه ادیان به عنوان، از نظر جامعه شناسی به عنوان وبای عمومی همه ادیان میگن، وجود داره که ما آخری هستیم و چون آخری هستیم منتظر بعدی نیستیم، اگرم منتظریم منتظر نجات دهنده ای هستیم که مال خودمونه که خواهد آمد. یعنی فرض کنید که در یهودیت یا مسیحیت یا زرتشتی همین که بوده میاد، نه اینکه کسی دیگه میاد، پس بنابراین منتظر بعدی نباشید. از نظر علمی هم میشه فهمید، برای که در صورتی که مسئله انتظار به صورت دیگری مطرح باشه، اون وقت یه پرسشی در جهت کامل بودن مطرح میکنه. حالا پس این موضوع سر جاشه. دوم این که شما میتونید بگید که یک بحثی راجع به متافیزیک یا فرض کنید خدا هست، یا یه بحثی راجع به روح هست در حوزه مذهبی، ولی اگر شما آمدید همونطور که به درستی گفتید قانونی رو ارائه دادید که ضد حقوق بشر، ضد علم و عقل و واقعیت و اخلاق و انسانیت، نمونه برجستش برتری مرد بر زن، نمونه دیگرش که متأسفانه در ادیان هست پذیرفتن اصل بردگی. ادیان ممکنه تشویق به بردگی نکرده باشن اما بردگی رو هم حرام یا منع نکرده، ادیان بزرگ نکرده. خب پس بنابراین حرفی که شما میزنید بسیار درسته، در این چارچوب مربوط به بردگی انسان و مربوط به تفاوت زن و مرد، در این زمینه با اصول اخلاقی، انسانی، واقعی، علمی و عقلی در تضاده. ولی چون در این زمینه در تضادن، معناش این نیست که بحث متافیزیکشون هم غلطه. بنابراین روزی که شما به عنوان فرض بفرمایید پیروی دینی، یه توجیهی دارید که مثلا این حرفا مال اون زمان هاست، مال 4000 سال قبله، مال امروز نیست، اما اون باور مثلا به خدا یه باوری است که زمان و مکان نداره و حالا بگید من اون رو دارم به فرزندم منتقل میکنم و حرفی هم که بهش زدم اینه، یا اگر شما به صحبت من توجه کردید وقتی عرض کردم اون باور رو در 4-5 دقیقه بهش میدیم، نه اینکه حالا دیگه بیایم بگیم مردا بر زنا برتری دارن، یه مرد میتونه چند تا زن بگیره و بعدم بردگی هم خب یه ده برده هستند و چنین و چنان، و یا تفاوت و تبعیض بین پیرو یه دین و کافر و مشرک و اینا درست کنیم و بعد حکم قد صادر کنیم، وقتی وارد اون بحثانه میشه یه چیزی سر جای خودش هست. درست مثل که شما در یه مبحثی مثل آزادی یا عدالت یه چیز رو میپذیرید، قسمت دیگر رو نمیپذیرید. بحث مارکسیست درباره ادارت شما ممکن تا یه جایی بیایید، وقتی که با یه ایدئال مارکسیستی روبرو میشید، جامعه بی طبقه یا بدون طبقه، جامعه‌ای که هر کسی بر اساس تواناییش و به هر کس به اندازه احتیاجش داده میشه، خب معلومه جامعه ایدئالیه. ولی وقتی شما بیاید در مسیری که مارکسیسم میخواد پیاده بشه یا باورها و اعتقاداتی در زمینهای دیگه داره، شما ممکنه مخالفش باشید. بنابراین در مرحله آرمانی و ایدئالیش شما میتونید باهاش موافق باشید، ولی در مرحله عملی یا مثلا اونجایی که به جنگ یا دیکتاتوری پلوروتاریا میرسه، شما میتونید باهاش مخالف باشید. اینی که مسائل جزئی و کلی اینجا مطرحه و بعدم با نفی این که مثلا در یک باور مذهبی یا فلسفی یه چیزش غلطه پس کلش غلطه، این با موضوع علم و واقعیت و فلسفه و دین نمیخونه. یعنی اینا هنوز میتونه حرف پدر شما یا پدر من میتونه اینجاش غلط 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 باشه، اونجاش درست درست باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم چون اینجاش غلطه پس کلشو رد و نفی میکنیم. این اون تفکیک لازم. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم روی خط باشید بعد از پیام ها.
بله چشم.
خواهش کنم. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل، این بار هتل طبقه دوم شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نگه خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه یه دیپلم بزنی.
یا چمه 12 اکتبر ویشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی، مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-58-69 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-58-69.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید، در خدمتتونم.
من یه سوالی در ارتباط با یه مسئله داشتم که این به اصطلاح این آیتم علم و فلسفه و مذهب که همه مسائل جان بر اساس این ستاست، اینجوری که متوجه شدم. و در این ارتباط یه سوالم این بود که اینم باعث شد که دوستی که یه چند مدت پیش تماس گرفتن و با توجه به مطالبی که ایشون می‌فرمودن، من الان یه اشاره کوچکی کنم، مطمئنم شما یادتون بیاد که مسائل رو به خوبی طبقه بندی کرده بودن و در نهایت فرمودن که این جهان که اینجوری نظم داره، این یه قدرتی باید این رو هدایت کنه. و شما به طور دقیق فرمودید که جواب سوال منم اونجا بود، که شما فرمودید درسته این بی‌نظمی که وجود داره خودش یه نظمه، ولی اگه اینجوری نبود یه جور دیگه بود. این برای من کافی بود.
البته نه، صبر کنید چون مطلب رو شما شاید بیان فرمودید، ولی بذارید یه سوء تفاهم حل بشه. ببینید، گفتگویی که در طول تاریخ فلسفه بوده، ما 7 دلیل به حساب خودمون برای اثبات خدا داشتیم، ولی این دلایل ردن. هیچ کسی وجود خدا رو ثابت نکرده. مطلبی هم که شنونده خوب و عزیز فرمودن، شما تکرار میکنید، این است که ما در جهان نظم میبینیم. چون نظمی هست، پس ناظمی در کار، اون ناظم خداست. این حرف خوب، خیلی حرف سطحی است. عرض من یه چیز دیگه بود. عرض من این بود که هر سیستمی که وجود داشته باشه، سیستم ناچار یعنی یه مجموعه ای یا یه مجموعه از اجزای پیوسته، همبسته، وابسته، مرتبط، هماهنگ، متوجه هدف. این تعریف سیستمه. برای همه سیستم‌ها وقتی به وجود اومدن به یک اعتبار منظمن. نتیجتا مثل مثالی هم که عرض کردم، شما اگر یه تاسی رو بندازید که 1 تا 6 داره که تصادفی است، اگر شماره 4 آمد، حالا همه چیز دور اون 4 میچرخه و در 4 مرتب و منظمه، ولی خب میتونه 3 بیاد. نتیجتاً چیزی رو اثبات نمیکنه. یعنی عرض من این بود که اولا اون اثبات نیست که ما بگیم چون در جهان نظم پس ناظمیه، چون در جهان نیروه پس نیروی محرکه. سری اونها استدلال خیلی کودکانه است بر اساس یه اصل علیت یا یه نتیجه گیری سطحی. بعدم عرض من این بود، من همونطور که به ایشون هم عرض کردم، به وجود خدا باور دارم ولی دلیلی براش ندارم. نتیجتا دلیل بی خودی رو هم نمیپذیرم. اینی که اگه کسی به من بگه جهان نظم داره، عرض من این است که هر گونه ای که بود، به هر دلیلی که ایجاد شده بود، نظم می داشت بر اساس آنچه که دانش امروزی ماست. در نتیجه از اون نمیشه استدلال کرد، از نظم به ناظم و از خلق به خالق. ولی حالا اگر یکی دوست داره، خب میتونه این کارو بکنه. میفرمایید.
بعد آقای دکتر، دقیقا منم موضوع صحبت هم همینه. ببینید، من وقتی میبینم که یک انسانی اینقدر تو این طبقه بندی، تو این فکرش، تو این حرکاتش به این علم و آگاهی میرسه و جواب این سوالای خودش رو یکی پس از دیگری پیدا میکنه و به یه نتیجه میرسه، من خودم فایل آقای دکتر، فایل دین و مذهب رو خیلی وقتی بسته بودم، ولی واقعا این شنونده باعث شد دوباره باز کنم و این جواب بدون جواب نهایی بسته بودم، ولی این شنونده باعث شد من این رو باز کنم و امروز جواب نهایی رو از شما بگیرم که امیدوارم برای همیشه ببندم. به این دلیل که میخوام ببینم که وقتی ما تو این طبقه بندیمون، یعنی میگیم علم و فلسفه و مذهب، یعنی مذهب اینقدر قدرتمنده که در کنار این دوتا قرار میگیره، من آقای دکتر اول امیدوارم که با این صحبتم، اگه به اصطلاح با این کمدانی، اگه یه موضوعی رو مطرح میکنم، به اعتقاد و عقیده کسی بر نخوره، از قبل
اوتخایی. نبذارید من یه سوالی بکنم. آخه ببینید، صبر کنید چون آدم منطقی هستید. خب این نتیجه گیریتون که تون بود، من برگردم بگم چون ناخون کنار قلبه، پس قلب و ناخون مساویه. خب شما برمیگید میگید حرف درستی بزنید. 3 تا سیستم شناخت داریم یا 3 جور نگاه به دنیا، سیستم درسته. علمی، فلسفی، مذهبی. ولی چون کنار هم قرار گرفتن، معناش این نیست که همسطحن. ناخون من مساوی قلب من یا مغز من
نه، همسط ببخشین آقای دکتر، همسط بودنشون نه، در کنار هم بودنشون. فقط اگر یه مقدار توضیح بدم، شاید همون گفتم من اینقدر این آگاهی رو کامل ندارم که بتونم این رو دقیق مثل شما طبقه بندی کنم. دارم تمرین میکنم تو زندگیم که مثل شما همه فایلا رو جدا کنم. امیدوارم یه روزی به این مطلب اشراف پیدا کنم. ولی بحث من اینجاست که آقای دکتر، من حالا به همون قسمت دین بپردازم. من شخصا معتقدم که این پیدایش دین از ناتوانی انسان در حل مسائل به وجود اومده. این نگاه اشتباه؟
آره حتما. ببینید عزیز، حتما اشتباه. ببینید شما میتونه مفهوم دین یک وجود داشته باشه و دو نادانی انسان به شکل و فرم میده. مثل این که من به شما برگردم بگم مثلا مهر مادری یا دانایی مادر یا دلسوزی مادر نتیجه تصور کودکه. نه، یک، مادری با مهربانی هست، کودک این مهربانی رو در بچگی ممکنه با شیر یا شکلات ببینه، در بزرگسالی یه جور دیگه میبینه. این تغییر نشانه این نیست که تصور راجب مادر غلط و دروغه. ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم که خدایی هست. خب انسان درباره او یه نظری داره که با توجه به تاریخ تکامل انسان این نگاه عوض شده و دگرگون شده. هرگز هم هیچ شباهتی، نزدیکی، ارتباطی با وجود خدا نداره، ولی این فکر یا این نظر در انسان هست که البته دکارت میگه این فکر رو او گذاشته. حالا وارد اون بحثای سنگین فلسفیش نمیخوام بشه و تموم شده رفت. اینکه یه عده‌ای کوشش میکنن بگن برداشت مثلا مربوط به خدا یا دین تابع اصل تاریخی است، مثلا مخالفتی ندارم. برداشت منم درباره محبت یا دوستی یا درباره آزادی یا عدالتم تابع سن منه، ولی معناش این نیست که چون من در 2 سالگی یا 14 سالگی یا 37 سالگی نظری راجع به آزادی یا عشق یا عدالت دارم که متفاوته، پس اینا همه بی خودن و وجود ندارن. یعنی میخوام بگم دوتا چیز رو نباید با هم مخلوط کرد. بازم تکرار میکنم، هیچ راهی برای اثبات این موضوع وجود نداره. ببینید عزیز، اگر همینقدر که چیزی از دنیای ماده و جهان طبیعت و استدلال مادی و به نوعی گرامر جهان فیزیکی و مادی که من شما باش حرف میزنیم خارج شد، دیگه مسئله اثبات در اون حریم دیگر معنایی نداره. یعنی هیچ کس هیچ موضوع مذهبی رو نمیتونه اثبات کنه، همطور که هیچ کس اگر طرف در باور بمونه نمیتونه رد کنه. البته موضوعی مذهبی، اشکال کار اینه که مذهب اومده توی رشته‌های علمی اظهار عقیده و نظر میکنه، اونجا گرفته، اونجاست که میشه مچیشو گرفت، اونجاست که میگه طبیعت دنیا چجوری ساخته شد. خب میشه فهمید اینقدر کودکانه است که اصلا باعث تأسف بچه 3 ساله هم اینجوری فکر نمیکنه. اونجایی که میاد فرض کنید میخواد مسائل دنیا را از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حل کنه گرفتاره. اونجایی که اومد مسائل فیزیک رو یا مهندسی رو یا کشاورزی رو یا پزشکی رو حل کنه، اون وقت است که معلومه هیچ کاره است. اشکال کار ادعاهای این صاحبان این باورهاست. من همیشه عرض کردم شما تمام کتابای مذهبی رو جمع کنید، تیکه فیزیکش رو در بیارید یا مهندسیشو، به من بگید کدوم دانشکده مهندسی حاضر همه این مجموعه رو تو 1 ساعت درس بده. هیچ که. شما تمام پیشنهادات پزشکی رو از تمام این کتابا در بیارید، یا آخرش فرض کنید به ختنه و اینا میکشی که اصلا خنده داره، بعد یا برخوردن این غذا و نخوردن اون غذا، تازه اگر درست باشه که نیست، درس 1 روز دانشکده پزشکی هم نیست. و شما تمام این گفتگوهای درباره این که چه بکنید رو در بیارید، به من بفرمایید کجا مشکل کشاورزی رو حل میکنه یا مشکل روابط انسانی رو. اون شعارهای عجیب و غریب که معنایی نداره. حالا یه ده به اونا چسبیدن. خب معلومه در حرف یه بچه 3-4 سالم همه یه حکمت دنیاست. شما یه بچه 3-4 ساله رو لطفاً تیپش بکنید بشنویده. شما میگید با اینقدر حرفای حسابی زده که، ولی این که از سر آگاهی و دانایی نیست. اشکال کار در اینه که ما مشکلمون با چشممون میخواییم بشنویم، با گوشمون میخواییم ببینیم، با پامون میخواییم ببینیم. اشکال کار در اینجاست. و الا اگر همطور که شما تفکیک فرمودید بگیم آقا ما یه 3 تا سیستم شناخت داریم به خاطر آنچه که انسانیم، یه سیستم علمیست که با طبیعت و قانون و علم و واقعیت کار داره، یه سیستم فلسفیست که پرسش هاییست که برای مغز انسانی مطرحه ولی در دنیای علمیست، بنابراین وارد بحث فلسفی میشیم، طرح سوال و پرسشی در این زمینه که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت هست ولی علم و عقل و واقعیت نیست، یا حداقل کاربرد اصلیش درست مثل ریاضیات استدلال عقلی است. یه سیستم مذهبی است که باورها و اعتقادات مرتبطه و راهی و جایی هم به اینها نداره. از دنیای علم هم به اونجا راهی نیست، از در حقیقت دنیای علم و دانش که به اون خلوتخانه راهی نیست. حالا یه دی که کوشش میکنن اینا رو به هم مرتبط کنند و یه دفعه مسئله خدا و روح رو انرژی میکنند و میارند و میبرند و تو بدن میارند و در میارند، همه حرف بیپایه و بیاساسه. و با اولین استدلال رد میشن. اگر معتقدن جای استدلال نداره خب حرف بزنن هرچی بخواد بگن. یعنی میگن اینا باورهای منه، بنده میشنم تماشاشون میکنم. اما روزی که خواستن بگن اینا درسته و بفرمایید ببینید فیزیک اینو میگه، فیزیک کوانتوم اینو میگه، بیگ بنگ اونو میگه، وقت خنده دار میشه. یعنی خب هیچ ارتباطی اونا دیگه به هم نداره. یعنی من برگردم بگم مادرم منو دوست داره به خاطر بیگ بنگ، یعنی اینقدر خنده داره. حرفای دوستانم همینه. مسئله اصلی عزیز تمام مدت تفکیکه، یعنی تفکیک چشم و گوشه با کاری که میکنه، تفکیک علم و فلسفه است و دینه. یعنی به همین جاست که اینا رو اگر تفکیک کنیم یه مقدار میتونیم آسوده بگیریم، از این جنگ و جدال بی خودی هم دوری میکنیم، بهشون هم اجازه نمیدیم که وارد حریم علمی بشن. یعنی یه دفعه بر نمیگردیم بگیم انسانی که من و شما میشناسیم، انسانی که میدونیم چگونه انسان میشه و چگونه بیمار میشه و چگونه حالت مرگ و نابودی و گرفتاری پیدا میکنه، توی خونه نمیتونه 12 تا بچه باشه این نتیجه حاصل بشه. هرگز. اصلا مهم نیست این پدر مادر کیان. مثل که شما بگید من در آین باید 7 تا ماشین رو تو فریوی رانندگی میکنم، یه پامو اینجا میذارم، یه پامو اونجا میذارم، پامو اونجا. آخو قربونتون، این کار شدنی نیست. بنابراین وقتی هم که توصیه میکنند برای سلامت و سعادت بیاد یه دفعه نمیدونم 5 تا بچه یا 14 تا بچه بیارید، خب معلومه مخالف همه اصول علمی عقلی واقعی است و در عمل هم نیست. تازه بزرگان دین هم 14 تا یا 20 تا بچه نیاوردن. خود این کسانی هم که حالا مردم میگن این همه بچه بیارید، خودشون یکی 2 تا 3 تا دارن، اونم بر اساس سابقه سنی که دارن، که معمولا 3-4 تا بچه در اون زمانا وقتی الان 70-80 سال شده میداشتن. یعنی مسئله به همین سادگی است. نه خودشون عمل کردن، نه پیغمبر خدا عمل کرده، نه همچی توصیه اونجا شده. موضوع به این مهمی حالا یه دفعه من و شما از توش چیزی در بیاریم و علم کنیم، بعدم اینو بکنیم بحث علمی یا بحثی که به هر حال حالا میخواییم پاش بیستیم و تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم. یعنی اینجاست که گرفتاریست عزیز، یعنی بحث فقط همین.
حالا آقای دکتر من ببخشید من مجدد این جمله رو بگم و اگه اجازه بدید یه مطلبی رو به دلیل این جمله رو که دوباره گفتم و من حس میکنم جوابمو یکم مبهم گرفتم، برای من به اصطلاح مشخص نبود و سوالمو مطرح کنم. من وقتی اعلام کردم که به نظر من پیدایش دین از ناتوانی انسان در حل مسائل به وجود اومده، علتش این بود که وقتی میبینم آقای دکتر که افراد ناتوان و کمدامی مثل من که در گذشته خب من جواب مسائلمو در طول روز نمیتونستم پیدا کنم و در پایان روز این جبران این ناتوانی رو با دعا و خواسته های خودم رو از خداوندم طلب میکردم، یعنی یه جوری عاجز موندم. خب من وقتی که غروب ایران رو یادم میاد و اون به اصطلاح اون نوایی که از رادیو پخش میشد که اون نماز به اصطلاح مغرب بود و اینها، خب همیشه احساس میکردم خب حالا که در طول روز مثلا امتحانم رو خوب ندادم و این کار رو کردم و این اشتباه رو کردم و فلان، حالا دیگه مثلا من وقتی به خدای خودم پناه ببرم همه این مسائل حل میشه. حالا امروز این علم اومده به من گفته نه عزیزم، و حالا افرادی مثل آقای دکتر هولاکویی منو آگاه کردن نسبت به این موضوع. خب و من باز اشاره میکنم به این برنامه که یک شنبه از به اصطلاح کانال فاکس پخش میشه به نام کاسموس. این اومد به من گفت آقا نگاه کن ببین دنیا و تو چجوری به وجود اومدی در طی میلیون ها سال، درسته؟ حالا من میخوام ببینم که چرا ما یعنی من میخوام ببینم این مذهب و این دین در به اصطلاح کشورهای جهان سوم اینجوری ریشه عمیقی داره، اینجور ریشه عمیق داره نسبت به اروپا و آمریکا. یعنی یک
جورای
آقای دکتر ببینید من سوالم
اینجا آقا شلوغ شد من بذارید پاس نه آخه ببینید عزیز ببینید اگر یه جا بمونید میدونید چه ریشه عمیق داره؟ برای که تمدن در خاورمیانه بوده. آخه اینه اینجوری هم نشتگاه کردی؟ وقتی علم در خاورمیانه است، فلسفه در خاورمیانه است، دینش هم در خاورمیانه است.
حالا آقای دکتر
یعنی نه صبر کنید صبر کنید نه ببینید شلوغ نه مساله با هم مخلوط نکنید، اون یه قصه دیگری است. اما دوم معلوم حرفتون درسته، روزی که من سوال دارم که علمیه ولی علم براش پاسخی نداره یا اصلا علمی روش کار نمیکنه، خب معلومه میرم سراغ فلسفه و میرم سراغ مذهب. یعنی این حرف اینقدر عادی و طبیعی، ولی معناش نیست که این مذهب رو ساخته. ببینید مذهب میتونه به عنوان یه سیستم سر جای خودش باشه. بنابراین یه روزی شما این که بچه‌تون پسر و دختر میشد به خدا مرتبط بگید، حالا نمی‌کنی؟ ولی
خب
اون
بخواد اینجا دیگه چه نظومی داره که من ده
آخه عزیز نه عزیزم آخه صبر کنید هنوز یه سوالاتی است که یه سوالاتی است که الان علم پاسخ نمیده نه به خاطر اینکه علم امروز نمیدونه به خاطر اینکه اصلا موضوع علمی نیست همچنان سر جاش مونده خالقی هست یا نیست پاسخ علمی براش نداریم نمیشه با علم بیاد بگه هست میشه دیگه عرض من یه چیز دیگه است این که شما بیاد بگید به عرضم توجه کنید من وقتی میگم به وجود خدا باور دارم خدمتتون هست که من هیچی راجبش نمیدونم حتی نمیدونم خدا هست میگم باور دارم ولی هستی گفتن میترسم برای که میشه مثل یه لیوانی که هست یا نیست نمیگم یکیه برای که یک پدیده مادی باید حد داشته باشه پس یکی هم نیست نه اینکه چند تاست نمیگم عادله برای که کسی حقی نداشته که به او داده باشه پس نه خدا هست نه خدا یکیه نه خدا عادله چیزی که ما بهش خیلی افتخار می‌کنیم فکر کنیم شاهکار کردیم از نظر علمی فلسفی اصلا حرف بی خودیه حالا روش ایستادیم پس وقتی بگم تنها چیزی که میدونم من باور دارم و همین تموم شد پس بنابراین اون هنوز برای یه آدمی مثل منم مطرحه ولی اگر آمدم گفتم که بچه داد و پای من شکست و نمیدونم عصر کردم و نمیدونم امتحانم قبول شدم و خدا پسر به من داد و نمیدونم به جواد دختر داد اون موقع گرفتاری درست کردم بنابراین موضوعهای آنچه که به اصطلاح علت غایی میرسه اون چیزی که مسئله مذهب رو به یک اعتبار تعریف میکنه نه هر مذهبی اون هنوز سر جای خودش عزیز درست مثل این که بسیاری از سوالات فلسفی بوده ما در حریم بسلا یا علمی بوده اونش فلسفی مثل اخلاق حالا اومده وارد حریم علمی شده عرض من این است که اگر شما من میگید هر چه که موضوع دینیه یا غلطه یا موضوع علمیه حرف شما درسته ولی اگر من به شما گفتم علم بر اساس تعریفش وارد این موضوع که میشه میگه من نمیدونم نه حرفی برای گفتن دارم نه برای شنیدن نه اثبات میکنم نه رد میکنم نه میگم هست یا میگم نیست تموم شده رفت خب اون سر جای خودش میمونه عزیز برداشت ها عرض من با شما دقیقا اینه که این تفاوت رو باید قائل شد شما روزی که آمدید به دین 100 تا چیز نسبت دادید و از نظر من 99 تا هیچ ارتباطی به دین نداره یه دونش به دین میمونه دین هنوز با یه دونه اعتبارش سر جاشه ما اومدیم مرتبش کردیم به همین جد است که امروز شما تمام مسائل رو در جهان فیزیک و طبیعت به قانون طبیعت مرتبط میکنید اما در جد این که این جهان طبیعت و کی ساخته این قانون کی گذاشته همچنان پرسش سر جاشه و دنیای علم براش جوابی نداره دنیای علم نمیتونه عدم رو و بعدن وجود رو توضیح بده چون عدم قابل فهم و درک نیست بنابراین موضوع فلسفی مذهبی سر جای خودش مونه اینه که از آغاز من و شما یه چیزی توافق کردیم که ما در دنیایی زندگی میکنیم که سه تا سیستم شناخت و درک برای انسان هست علمی فلسفی مذهبی حالا برای یه دی مذهب هست 80% برای من هست 1% فقط تفاوت اونجاست ولی نفیش نمی کنیم بگیم پس اونو بندازیم دور پس چیزی به اسم سیستم مذهبی نیست بعدن پرسش های مربوط به اونو چی کار میکنی میاری تو روم علم که حرفی نداره میبری تو فلسفه که طرح سوالو میکنه جواب رو دین معتقده میده این که درسته غلط خوبه بده سر جای خودش عزیز بنابراین اینو حالا ازتون باید یه خواهش بکنم همش فکراتون رو بگید هم بذارید ما پیام ها رو بشه من در خبر چنان ارجمند با ما باش
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم
بله مامان جون
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موا رو آوردن درنگ نکردم هفته پیش رفتم پاکش کردم
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست
مامان مرسی که انقدر مهربونی میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
الو. الو.
بفرمایید.
آقای دکتر، ببینید الان در ارتباط با این یا فرمودید.
یه لطف کنید بلندتر صحبت کنید بابا جان.
آقای دکتر، ببینید شما فرمودید که الان علم برای من 80% و دین 1%.
خب نه نه من نه نه آدم نچسبید به این تو. من دارم یه مثال
می زنم. آقای دکتر یه لحظه. ببینید من دقیقاً میخوام همین رو بگم. میخوام بگم که یک روزی مثلا به اصطلاح این مطلب علم و دین برای انسان‌ها فرضاً 80 دین بوده و 10 مثلا علم بوده. حالا این رفته رفته با به مرور زمان اومده و علم الان بر دین میچربه، یعنی اومده علم شده برای مردم 80 جواب سوالاشون رو پیدا کردن و مثلا رفته 10 شده، چند درصد کمتر. درسته؟ من میخوام ببینم که وقتی این به اصطلاح این روند رو طی کرده و به اینجا رسیده، آیا یه روزی میرسه که این دین کنار گذاشته بشه؟
حتما نه. ببینید همینجاست عرض من با شما. ببینید عزیز، بیاد یه بحث رو از دیدگاه یه ذره علمی، فلسفی، عقلی بهش نگاه کنیم. شما با سه نوع موضوع، مسئله، پرسش در خصوص انسان روبرو هستید. بر اساس تعریفی که از علم دارید، معلومه که حد و حدودش کجاست و اینجا ایستاده. انسان پرسش‌هایی داره که مباحث فلسفی رو موجب میشه و انسان سوالاتی داره که فلسفه هم فقط میتونه سوال رو به درستی طرح کنه، همونطور که برتراند راسل میگیره، ولی میسته در جواب. مذهب آمده گفته من پاسخ میدم. مثلا کاری ندارم به این که پاسخ درست، غلط، خوب، بده، ولی نفی شما نمیتونید بکنید. درست مثل یه آدم برگرده بگه، همین استدلال شما میتونید یه جور دیگه بکنید، بگید پیشرفت دنیای علم که همینجوری فلسفه رو کنار زده، به یک اعتبار رفته که البته به اعتبار درستش نزده، بلکه فلسفه در تحلیل درستش یعنی مابعد الطبیعه، یعنی جهان غیر مادی، یعنی اون مفهوم فلسفه است. حتی نگاه علمی به هر علمی میشه فلسفه اون علم که اون رو هم میشناسیم. یعنی وقتی به فیزیک از طریق علمی نگاه میکنیم، فیزیک به جهان ماده و طبیعت نگاه میکنه، ولی وقتی به فیزیک از طریق علمی نگاه میکنیم میشه فلسفه. بنابراین همیشه فلسفه خواهد بود، تازه حوزه و دایرهش هم وسیع‌تر شده. به همین دلیل که امروز فیلسوف نداریم، برای که هیچ کس با یه همچین تسلطی نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین روزی که شما سه تا دایره رو دارید در هم که اولی علمی، این هرچی بزرگتر بشه اصلا شما من بگید حریم دیگران رو کمتر کمتر میکنه، ولی سر جای خودش باقی میمونه. من متوجه نقطه نظر هستالی هستم، فقط میخوام اینو بگم که ماهیت مسئله در تجزیه و تحلیل درست اینه که انسان با شناختی که امروز ازش داریم، شما من بگید 50 سال 500 سال دیگه جور دیگه میشناسیمش، من دیگه بحثی ندارم، من راجع به علم امروز صحبت میکنم. در دنیای علمی امروز و نگاه علمی عقلی واقعی به من شما میگه سه گونه مسئله برای انسان یا پرسش یا موضوع برای انسان مطرحه و با توجه به تعریفی که شده این موضوع علمیه، این فلسفیه، این مذهبیه و این سر جاش میمونه. حالا این که شما من بفرمید پیشرفت‌های علمی دایره فلسفه رو کم یا زیاد میکنه، این که پیشرفت‌های علمی و فلسفی دایره مذهب رو کم و زیاد میکنه، سر جاشه، ولی بر اساس آنچه که امروز میشناسیم هیچ کدوم حذف نمیشه، چون شما به دنبال حذفشی. اون مسئله منه.
خب حالا آقای دکتر، پس من سوالم رو اجازه بدید مطرح کنم. چطوری مثلا من نگاه میکنم به اسلام، مسیحیت یا دینا دیگه، از هر کدوم یه اطلاعات بسیار ناچیزی دارم، یکی 1400 سال، یکی 2000 سال، حالا اون یکی رو نمیدونم. خب من میخوام ببینم آقای دکتر چطور دین اینقدر قدرتمند بوده، یعنی چجوری شروع شده که اینقدر قدرتمند توی ذهنی مونده، که باز برمیگردم به این شنونده عزیزی که تماس گرفته بودن، که با توجه به اینکه باز جواب سوالاشو پیدا میکنه، ته ذهنش میاد میگه حتما یه چیزی وجود داره که داره اینا رو کنترل میکنه. این جواب این سوال
من، نه من نفهمیدم چی فرمودی، یعنی حدس میزنی
آقای دکتر به چه علت دین اینقدر قدرتمند است؟
مثل اینکه شما بگید به چه دلیل مادر اینقدر مهمه تو زندگی بچه؟ به دلیلش مسئله احتیاجات انسانی عزیز، به دلیل، ببینید شما نگاه کنید به تجزیه و تحلیل جامعه شناسی دین، نه روان شناسی، جامعه شناسی. امیل دورکایم اولین کسی است که میاد این تجزیه و تحلیل رو با دو جلد کتابی که در قرن 19 هم می نویسه مشخص بکنه. شما می دونید سه تا جامعه شناس بزرگ ما در قرن 19 هم داریم، در مقابل فرویدی که روانشناس اون زمانه و داروینی که یه دگرگونی اساسی بود، جای سه تا جامعه شناس هم قد علم کردن. یکی کارل مارکس که ما ماجرای ماتریالیسم دیالکتیکش و مارکسیسمش آشناییم، یکی ماکس وبره که خودش یه قول حیرت انگیزی، یه کسی دیگه است که از یه دید دیگه میاد و اسمش هست امیل دورکایم. او یه چنین تجزیه و تحلیل داره و بنابراین در تجزیه و تحلیل متوجه میشه که ما یک پرسش ها و نیاز ها و موضوع و مسائلی داریم که روزی که علم نتونه جواب بده میریم سراغ فلسفه، نتونه میریم سراغ مذهب. و بنابراین مردم در گذشته هر مسئله رو میرفتن از صاحبان مذاهب میپرسیدن، فرضاً بر این بود که اونا همه میدونن. هنوز تو ایران ما چی میگن؟ علما، اونم علمای اعلام. این علمای اعلام نه بعضیشون فیزیک میدونن، نه شیمی میدونن، نه بیولوژی میدونن، نه اقتصاد میدونن، نه فلسفه، نه روانشناسی میدونن، نه جامعه شناسی. فلسفه شاید بدونن، چون مجبورن بخونن، برای که اون حریم و علتش هم این است که در دین فلسفه هست. بنابراین علمای اعلام در غیبت علم خب معلومه اون حرفا رو سر هم میکنند و میگن. بنابراین روزی هم که بحث مذهبی میکنن، خب یه جایی برای پرسش و پاسخ و یه حرفی هست، ولی وقتی وارد حریم علمی میشن دیگه گرفتاری سازیز. به همین جاست که بنده همیشه عرض کردم شما بیا در آن بحث پرورش و تعلیم تربیت رو از دیدگاه مذهبی بگیری، جز یه کلیاتی که مثلا مهربون باشید، خوب باشید، راستگو باشید، بدی نکنید، اینا که نشد راهنمایی برای پرورش و تعلیم تربیت. سوال اینه که بچه من که درس میخونه چیکارش کنم، این بچه که اون بچه رو میزنه چیکارش کنم؟ این شعارا که به درد نمیخوره، این حرفا که گفتگوی پرورش و تعلیم تربیت رو حل نمیکنه. مسائل اختلافات زناشویی که موضوعی نیست که زن و مرد با هم مهربون باشید، به اون دنیا فکر کنید، به خدا فکر کنید، انصاف رو رعایت کنید، اینا که کار نمیکنه عزیز. اینا مال کمدانی آدم از نظر علمی که گویی مسئله خوبی و بدی و درست و غلطیه. دینه که مسئلهش درست و غلط و خوب و بده. جهان فیزیکی اینگونه به موضوع نگاه نمی کنه. جهان مادی که موضوعش این نیست، اصلا بحث دیگریست. بنابراین اون چیزی که مایل هستم خدمتون عرض کنم، این تفکیکیست که قراره به درستی صورت بگیره. وقتی به درستی صورت نگیره من و شما رو گرفتار میکنه. ولی بحث اینه که آنچه که امروز میشناسیم این دیدگاه هست. بریم سراغ نگاه جامعه شناسی. جامعه شناسی حرفش این است که دین عامل دو چیزی بوده که به در سالیداریتی یا مسئله در حقیقت نوعی همیت مرتبط بوده و دو تا نقش داشته. ادیان از یک طرف عامل وحدت بخش بود، یعنی آدما رو دور هم جمع کرده، و از جانب دیگه وقتی که جمع شدن، چون این جمع به دلیل منافعشون بوده، در جنگ شدن. نتیجتاً دین از یه طرف عامل وحدت بخش بوده، از جانب دیگه عامل در حقیقت برهم زننده روابط انسانی و عامل جنگ بوده. خب به عنوان یه حربه ازش استفاده شده. بنابراین در طول تاریخ مردم از باورها و اعتقادات استفاده کردن برای پیشبرد هدفهاشون. حالا این هدف ها چه بوده؟ این هدف ها مردی بوده که میخواسته بر زن تسلط داشته باشه. بنابراین کلام خدا رو هم راه انداخته که مردا بر زنا برتری دارن. بعدم یه مرد میتونه چند تا زن بگیره. استدلالای خنده‌داری که من وقتی بچه بودم میشنیدم این بود که علت که یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره به خاطر اینکه تعداد زنا 4 برابر مرده. ببینید خدا چقدر عقلش کار کرده گفته 4 تا زن بگیره. خب بزرگ شدیم فهمیدیم نه، تعداد زن و مرد ها مساوی هن. تازه در مقابل هر 104 تا 106 تا پسری که به این دنیا میاد فقط 100 تا دختره، ولی چون پسر بچه بیشتر میمیره معمولا 15 تا 21 2 سالگی در همه جوامع تعداد پسر و دختر تو اون سن و سالا برابره. بعدم از اونجایی که خانم ها 5 6 سال بیشتر عمر میکنن، جمعیت یک کمی بیشتر به سمت افزایش زنان مثلا 0.5% 1%، و به همین جاست که پدر بزرگا مردن، مادر بزرگا حی و حاضر زنده. بنابراین اینا رو بعدن با واقعیت آشنا شدیم، پس قصه ای نبود که تعداد چنین باشه یا مسائلی از این قبیل. یا فرض کنید بچه مال پدره، علت چی بود که بچه بزرگترین سرمایه انسان در گذشته بوده، بچه بزرگترین سرمایه بوده، بنابراین پدر اومده گفته مالک بچه منه، بنابراین مادری که بچه رو زایده مال اون نیست، در حالی که از نظر علمی میدونیم در نقش در تولید بچه سهم پدر و مادر مساوی است. اما از اونجایی که سیتوپلاسم اون پوشش و بدن رشد بچه تحت تاثیر مادر نقش مهمتری در تا پدر داره در تولید بچه، در ایجاد بچه، پس مادر باید سهم بیشتری داشته باشه. خب بهش ندادن، یعنی ببینید قاعده رو ساختن. بعد در جوامع چند زنی، چون موضوع رو اشاره کردم، در جوامع چند زنی پسر بچه‌ها وقتی به سن 6 سالگی 6 7 سالگی میرسیدن به دلیل عقده ادیپ که امروز میشناسیم گرایش نسبت به مادرشون یا زنای دیگه پدرشون پیدا میکردن، و این بزرگترین فاجعه تاریخ بوده که بچه‌ها مثلا حالی که 11 12 13 14 سالشون میشد، اونم تو اون جوامع، اونم پدری که 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال اصلا میرفت و غیب میشد، اینا روابطی با هم برقرار میکردن. بنابراین در کتابای آسمانی یه دفعه در یک کتاب آسمانی 12 دفعه زن پدر حرام میشه، یه دفعه خواهر و برادر حرام میشه، 12 دفعه محارم میشه زن پدر. بعد تازه مردا به این بسنده نکردن، آمدن بچه‌ها رو در سن 6 7 سالگی ختنه کردن، یعنی بردن آلت تناسلیشون رو یه جوری ضربه بهش زدن که بچه بدونه مواظب خودش باشه. بعد یه دفعه ما اومدیم براش فلسفه درست کردیم که تمام بارگاه الهی معطل معوق مونده برای یه ذره پوست، بسش خواستیم توجیه علمی درست کنیم و اصلا برش داستان بسازیم. در حالی که
با این توجه به این فرمایشاتون آیا دین ساخته انسان
به باز رفتید شما عزیز قربونت برم این که شما نه مثل این که ول نمیدید خب بگید من قبول کنم من به شما میگم صبر کنید نه 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 آخه شما سه چهار دفعه گوش نمیدید یعنی کتک احتیاج دارید شما من بفرمایید که آیا مهربونی مادر ساخته ذهن بچه است که اینقدر دنبال مامانش میره نه مادر مهربونم هست این که بچه دنباله مادر میدوه به دلیل شکلات یا از بچه های دیگه ترسیده که مادر رو از مهربونی نمیاندازه عزیز این که من به خاطر شکلات میرم سراغ خدا این که من میام ماجرای مشکل خطری که در خانواده هست برای این که پسرها برن سراغ ما زنهای پدرشون هی حرام پشت حرام میکنم بعدم عادت تناسلی بچه را داشتی 7 سالگی اون برا رو سرش میارم که معناش و بعدم بار مذهبی بهش میدم که معناش این نیست که خب پس همه چیز یه چیز دیگریست خب اون سر جای خودش عزیز نه. چقدر ما در دنیا به اسم عدالت ظلم کردن به اسم آزادی زندان درست کردن آیا این که دیگه آشکاره ولی آیا به خاطر اینکه چون این همه زندان درست کردن به بهانه آزادی پس آزادی برست و غلط این همه ظلم کردن به خاطر عدالت پس عدالت دروغه نه مسئله نباید با هم مخلوط کرد به همجاز که من عرض کردم ماجرای یک نگاه علمی فلسفی و یا یه انسان عاقل به موضوع خدا یا دین یه مسئله است این که بریم سراغ ادیان قصه دیگریست بله به شما به ادیان نگاه کنید برخی از ادیان به همه چیز کار داره از قبل از تولدتون تا بعد از تولدتون به غذاتون به لباستون به ریشتون به پشمتون برخی از ادیان تو این حریما نیومدن برخی از ادیان اصلا حاضر نشدن راجب اون دنیا حرف بزنن به بودا وقتی گفتن راجب اون دنیا گفت کارای این دنیا رو تموم کنید بعد میریم اونجا حالا یه دی صبح تقروف فقط راجب اون دنیا حرف میزنن بعد این همه حرف زدن که تو بهش چه خبر است و عرض کنم که شما 4 تا چشمه دارید تو شیر است و عسل است و شراب است و آبی که گندیده نمیشه مای غیر آسن و میشینه روی تختایی که روبروی هم هستن مثلا اینا که تو پیکنیک ها هست چوبی و ضمناً با لباس سندس و استبرر و حریر و نمیدونم اینا روبروی هم میشینه تو همه چیز در خدمتتون هستن و حوریا اونم زنان سیاه‌چشم دوربرتون هستن و برای خانمام قلوان هست که آقایون نمیگن مردان سیاه‌چشم و هیچی شراب و بخورید و عسل و بخورید و از اون کارام بکنید تو همینجوری بمونید خب خیلی هم خوب و خوش بودن باش ولی آیا شما فکر کنید من برای یه آن یه همچی چیزی رو باور میکنم یا خدایی که یه جهنمی داره و آدم ها رو میسوزونه و تیکه تیکه میکنه و چنین چه میکنه عزیزی که اتوان دکترهای جامعه شناسی دارن استاد جامعه شناسی دانشگاه یوتا بودن یه از این اشعار داشتن گفتن خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی و از دوزخت هراسی ندارم چه که همچو جایی نداری اصلا با عدالت و محبت خدا جهنم درست نمیشه برتران راسل به من شما چی میگه؟ برتران راسل میگه ماجرای جهنم ساخته و پرداخته آدم های بدکاره خب اینها رو میدونیم عزیز بنابراین با این واقعیات از نظر علمی عقلی فلسفی هم آشنا هستیم ولی نفیش که نمیشه کرد یعنی من به خاطر اینکه حالا فهمیدم مادرم رو به خاطر شکلات و بستنی دوست ندارم که نمیتونم بگم پس مادرم رو دوست ندارم و حالا که مادر من به خاطر اینکه درس خوندم خیلی خوشحال شده منو بوسیده حالا که فهمیده نمره من غلط هست و دروغ بهش گفتم که اون از مادری و محبت نمیافته مسائل نباید با هم مخلوط کرد خوشحالم با تون صحبت کردم من به پیام هستم مرسی هستم برمونت دارم شنگان عجبن با ما باشی
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا تلفن 951-699-5999 951-699-5999
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهال. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. من توی رابطه احساسم توی رابطه اشتباهی هستم و نمیدونم چجوری باید ترکش کنم و نمیدونم چجوری، خیلی درگیر احساساتم هستم، نمیدونم چجوری باید ترکش کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
این آقا چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتیست که با هم آشنایی؟
تقریبا 6 ماهه.
به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا.
چه مدتیست خودتون در کانادایی؟
ایشون 2 سال، من تقریبا 1 ساله.
پس شما هر دو از ایران آمدید اینجا؟
من از فرانسه اومدم، ایشون بله از ایران اومدم.
شما چه مدتی در فرانسه بودی؟
تقریبا 2 سال اونجا دانشجو مستر بودم.
بسیار خوب. خب ایشون چه میخونن؟ چون شما که دانشجو دوره فوق العاده، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم مستر بیلینگ میخونن تو همین کانادا.
مستر چی عزیز؟
عمران میخونم، مستر عمران میخونم،
ترم آخر هستم. خب حالا این رابطه دو تا دلیل غلطش چیه از نظر شما؟
والا آقای دکتر، ایشون قبلا با یه دختر خانومی ارتباط داشتن توی ایران، باشون دوست بودم. بعد این دختر خانوم قبلا با یه پسر دیگه دوست بوده همزمان، وقتی که با ایشون هم دوست بوده. بعد از تقریبا چند ماهی 6-7 ماهی که ایشون متوجه میشن از طریق همون پسری که از اول با ایشون ارتباط بود و فیلم و عکس اینا دیده بوده، خیلی ناراحت میشن و این رابطه رو خیانت میبینن. ولی اون دختر میخواد که خیلی شرمنده بود و ناراحت بود و دوست داشته رابطه رو ترک بکنه، ولی این پسر که الان من باشون ارتباط دارم میگفتن که من مدت طولانی تحت درمانی بودم و تلاش کردم که ببخشمشون. بعد ولی این رابطه همچنان ادامه پیدا کرده، یعنی نمیدونستن که میخوام باشون بمونن یا نمونن، ازدواج بکنن یا نکنن. تا زمانی هم که اومده بودن اینجا این ارتباط ادامه داشته. بعد تا اینکه ما با همدیگه تقریبا یه چند ماهی همدیگه رو میشناختیم و بعدش وارد رابطه شدیم و من از این داستان خبر نداشتم و فکر میکردم که فقط یک بار به من همون شروع ارتباط گفتن که من قبلا توی یه همچین رابطه‌ای بودم ولی تموم شده. ولی بعد از خیلی ارتباط خوبی شروع کرده بودیم، تقریبا دو ماه و نیم خیلی خوب بود، همه چی خیلی اوکی بود، ایشون شروع کردن بهانه گرفتن که مثلا ما یه اختلاف سنی داریم و مثلا هر دفعه یه چیزی بود، یه بهانه خیلی کوچیک‌تر، خیلی کوچیک، حالا این سن حالا ممکن بود خیلی برایشون مهم باشه ولی بهانه‌های کوچیکی میگفتن تا اینکه تصمیم گرفتیم خب این رابطه نباشه. وقتی من بهشون میگفتم این رابطه نباشه دوباره ایشون سراغ من برمیگشتن و دوست داشتن که این رابطه دوباره ادامه پیدا بکنه. تا تقریبا من قبول کرده بودم که این رابطه دیگه نباشه و چند کم از نظر احساسی خودم مشغول کنم، رابطه احساسی نداشته باشم، چند کم قبول کنم که خب این رابطه درست نیستش. ولی تقریبا نزدیک دو سه هفته است که متوجه شدم که وقتی که ایشون با من ارتباط داشتن و مثلا بهانه‌های مختلف می‌گرفتن به خاطر اون دختر همچنان با ایشون ارتباط داشت.
نه صبر کنید. نه آخه این نتیجه گیریتون درست نیست. ببینید عزیز، شما چرا یه جور دیگه بهش نگاه نمی‌کنید؟ چون از حرفاتون دو سه شخصم پیدا بود خیلی آدم واقع‌بینی نیستید. چرا فکر نمی‌کنید که این آقا هم از اینکه اون دختر خانم باشه یا نباشه یا بوده یا نبوده با شما یه رابطه گذرای سطحی داشته و بعدم براش اول جالب بودید، یه سال اومده اینجا، براش یه هیجاناتی رو شما دارید، اینجا تنهاست، غریبه، اومده سراغ شما، شما بیخود این رابطه رو جدی گرفتید. علتش هم مهم نیست چیه، ایشون یه دوست دختر داشته 18 تا داشته چی نداره. بعدم با حرفایی که به شما میزده و کارهایی که میکرده شما رو در یه حد محدودی میخواسته، اینی که وقتی شما بهش فشار میآوردید سر یه مقدار رابطه سنگین‌تر میکشته بیرون، بعد هم شما رو فکر میکرده سر جاتون نشونده، هم خودش حسرش سر میرفته از خودش و تنهاییش راحت‌تر با شما بوده، شما هم خوب بودید میامده سراغتون، ولی شما قرار نبوده این رابطه رو جدی بگیرید عزیز. چرا رابطه رو این دفعه احساسی عاطفی کردید یا نسبت بهش برای آینده حسابی باز کردید؟ کدوم رابطه؟
آخه دکتر ایشو فرض من میگفتن که من این مسئله اختلافی اگه برای من حل بشه من هیچ مشکلی با شما ندارم.
منم کاملا باهاتون موافق هستم که اگر این آقا مثلا زن بود اصلا مشکل شما با هم در رابطه نمیداشت عزیز. یه شرطی میذارن که هیچ کارش نمیشه کرد. شما هیچ وقت تو زندگی برگردن میگن اگر تو قدت مثلا 5 اینچ کوچیکتر یا کوتاه‌تر یا بلندتر بود من این مشکل نداشتم، خب همیشه پس کارش نمیشه کرد. اگه به شما میگفتن 2 پوند وزن کم و زیاد کن، آدم میگفت این یه شرطه، و اینکه شرط نیست. شما بی خودی خودتون رو خواستید گول بزنید عزیز. از نظر من نوع حرفایی که شما میزنید، ببینید الان هم باز استدلالتون همینه منشونه، یعنی به نظر من شما یه دختری هستید که در تخیلتون یه رابطه یه چیز رو میسازید، 5 رو به راحتی میکنید 12، بعد به این دلیل که 12 است پاش میستی، بعدم وقتی که میبینی 12 نیست میگه خب 10 نیست، ولی 5 عزیز. یعنی من کاملا با حرفایی که شما زدید و اون چی که دارید توضیح میدید و اینکه خود شما تازه آمدید و ایشون تازه آمده و شما 32 سالتونه، تجربه فرانسه هم داشتید، اینجا هم داشتید، این آقا هم آمده، کاملا میتونم بفهمم که ایشون دنبال یه رابطه سطحی گذرا بوده و اصلا رو شما جدی حساب نمیکرده. معناش این نیست که در لحظاتی، در روزهایی، در هفتهایی حتی فکر نمیکرده که شما دختر ایدئالش میتونید باشی، اصلا اون رو رد و نفی نمیخوام بکنم، ولی در بلند مدت این احساس باقی نمیمونه. آدمایی هستن که تا ممکنه یه هفته یه ماهی کسی رو جدی بگیرن، بعد یه دفعه متوجه میشن چیکار دارن میکنن، میان بیرون. بنابراین
برای همین آقای دکتر اون رابطه رو همچنان ادامه داد.
نه ببین عزیز تو، من میخوام یه چیزی رو برات مشخص کنم. به حرف من توجه نکردی. تو اگر با انسان آشنا باشی میبینی به اون دلیل نیست. من دارم میگم ایشون اگر 7 رابطه داشت و هیچی نداشت فرقی نمی کرد. رابطه با تو برایش رابطه سطحی و گذراست به دلیل آنچه که هست. حضور و وجود اون آدم ها فقط موضوع رو برای تو مشخص میکنه و به اینجاست که ببین تو رو وارد یه چالشی میکنه که میگه اوکی این ماجرای سنت. پس من اگر بتونم اون دختر رو که الان دیگه راجعش اون اطلاعاتو داری یه جوری از صحنه بیرون کنم یا نشون بدم که اون دختر مثلا همچنان به خیانتش ادامه میدهد یا قابل اطمینان نیست، پس من این آقا پسر رو دارم. چرا؟ برای که مشکل ما تو رابطه الان اون دختره، پس کافیست اون دختر نیست بشه. چجوری میتونم نیستش کنم؟ و این خودفریبیه تو عزیز. ماجا اصلا اون نیست. این درست مثل این که من بالاخره به یه دلیل میمیرم، حالا یا قلبمه یا مغزمه نمیدونم یا این تیکه است یا اون تیکه است. تو بی خودی میچسبی به این که دیدید خب من گفتم به خاطر و میمیره. خب بله، ولی کدام دلیل؟ من چیزی که از حرفای شما میفهمم و نگاهی که شما میکنید و یه پسر 26 ساله که از ایران یه سال اومده و با اون بازیای ایران آشناس میبینم اینه که یه رابطه سطحی گذرایی که براش لذت بخش و جالب و جاذب و تجربه فوق العاده بوده داره با شما، تازه اون سابقه قبلیش هم هست. ولی بی خودی نیاد بگید به خاطر وجود اون دختره که با من چنین کرد یا میکنه. موضوع اون دختر مطرح نیست، چون این خودفریبی شماست برای که بگید ما یه مسئله بیشتر نداریم. اینه دیدید که اون پسرم یه سنگ دیگه انداخته جلوتون، گفته اگر من یه روزی بتونم موضوع فاصله سنی که من 26 سالمه تو 32 ساله حل کنیم دیگه ما هیچ مشکلی نداریم. خب بنابراین تکلیف کار روشنه، بهانه داره برای که هر وقت که لازم شد بگه خب نتونستم یا نمیشه یا ببین یا از اول به تو گفته بودم گولت که نمیخوام بزنم، ما آدم آنستیم. ولی اینا اصلا همش بازی عزیز. مثل این که به تو برگر بگه اگر ازدواج کردی یه بچه داشتی من خیلی راحت تر بودم، چون من بچه نمیخوام، میخوام با کسی ازدواج کنم که بچه دار باشه. خب یه همچی شرطی میذاره جلوی تو و تو هم به حساب خودت میگی بابا عجب مردیه، نه تنها روابط گذشته منو قبول داره، اصلا میگه که ای کاش تو یه بچه داشتی و منم اون بچه رو به عنوان بچه خودم میدیدم، پس ببین چقدر منو دوست داره که حتی بچه منو میخواد قبول کنه. ولی عزیز این بازیه، اصلا واقعیت نداره. شما چشمتو اگر باز کنی یه چیز دیگه میبینی، این آقا میخواد با تو یه رابطه سردی داشته باشه. بنابراین شما یه ظرفیت خیالی و به نظر من احساسی داری و زود بی خودی دل میبندی و یه چیزی رو در ذهنت میسازی و چون اون بت رو خوب میبینی و میپرستی فکر کنی این آدم هم اونه. نه، ایشون اون نیست عزیز، ایشون یه کس دیگریست. به احتمال زیادم به اون دختر ارتباطی نداره و به احتمال زیادم رابطه شما به جایی نمیرسه، برای که شما یه پسر 26 ساله ایرانی که یه سال از ایران آمده رو میبینی که ماجرای این که یه دختری تو سن 26 سالگیش اون 32 سالش باشه، 6 سال فاصله داشته باشه، از 100 تا پسر 99 تاش جرأت گفتن به پدر مادرش رو نداره، جرأتش رو نداره بگه. پس بنابراین چه آینده ای؟
از نظر روانشناسی چی آقای دکتر؟ احساس سنین از نظر علمی تایید شده نشده چجوریه؟
خب ببین عزیز، تو دنبال چی میگردی قربونه؟ یا آدم نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، حرف خیلی مشخصه. یک، فاصله سنی در دوره 20 سالگی 3 تا 5 سال میتونه قابل فهم باشه دو طرفه، ولی تو جامعه ای که این فاصله به عنوان مشکل تلقی نمیشه عزیز، نه تو جامعه ایرانی که از 100 تا ازدواج 95 تاش سن پسر بیشتر از دختره، تو اروپا و تو امریکایی که نسبت 70 به 30. دوم، فاصله زیاده عزیز. معمولا نمیخوام به تو بگم جوابم نده، معمولا اون پسر خیلی 26ش نیست، تو هم 32 نیست، چون دوستان که با ما صحبت کردن اون نمیگم تو رو 32 33 است، 26 اونم تازه داره میشه 26، یعنی فاصله بیش از اینه. از اون گذشته دیدی که من به تو چی گفتم؟ گفتم که از 100 تا بچه یا از 10 تا پسر تو این سن و سال به پدرش جرأت نمیکنه بگه، 9 تاش یا 99 تاش نمیتونه بگه. چی بگه به اونا؟ و بعدم چه توضیح و توجیه براش داره؟ که این از کجا در میاد؟ نتیجتاً یه رابطه سطحی گذراست. به همین دلیلی که من یه قاعده دارم عزیز، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. شما روزی که رفتید 32 سالته یه پسر 26 سالشه، باید بدونی احتمال این رابطه میرسه به 5%. و بعدم تازه دلیل داره که تو چرا اونو میخوای. و غالب اوقات مثبت نیست. و چرا او تو رو میخواد باز مثبت نیست، یعنی اینا به خاطر خوبی نیست که آدم ها با این فاصله ها در جامعه‌ای که این چنین به موضوع نگاه میکنه وارد میشن. اینا دلایل خاص خودشو داره. یعنی این پسر اگر یه ذره من تجزیه و تحلیلش کنم حتی میتونم بفهمم در یه زمینه اگر به تو علاقه ای داره و گرایش داره، تازه از کجا میاد که غالب اوقات ناشی از ایب و ایرادشه. ببین، من روزی که مریضم این دوا رو میخوام، من وقتی مریض نیستم که دوا نمیخوام. بسیاری از اوقات شما با این وضعیت برای یه همچین آدمی میتونید، نمیگم هست، میتونید دواش باشید. و چون هیچ آدمی با دوا زندگی نمیتونه بکنه بلکه با قضا زندگی میکنه، معلومه تموم میشه. و بعدم وقتی که استدلال شما رو میدم، حتی ببین عزیز، دیدی سکوت منو، یعنی تو باز داری دنبال یه بهانه‌ای میگردی که از من این حرفو بشنوی که نه، این فاصله سنی از نظر علمی و روانشناسی مهم نیست. بعد بگی خب پس مهم نیست. منم حتما به تو میگم این فاصله رو میشه فهمید، ولی تو کدوم جامعه، تو کدوم فرهنگ؟ اصلا جامعه و فرهنگ بکنار، حرفایی که شما به من میزنید به من یه پیام میده که این دختر خانم خوب عزیز نگاهش واقع بینانه نیست. به گزارشش اعتماد و اطمینان نکن، نه اینکه به من دروغ میگی. گزارش دقیق و درست نیست، از قبلم تصمیمتو گرفتی. اصلا نوعی هم که مسئله رو مطرح میکنی ماجرای احساسی، یعنی برای من اینکه اصلا این همچی چیزی رو درست نمیدونم و قبول ندارم که اصلا همچی چیزی معنی نداره. حرف عبارت از این است که تو از این پسر خوشت میاد، اونم حتما از تو خوشش میاد، اما تو یه جور دیگه خوشت میاد، اون یه جور دیگه، به همم نمیخوره. حالا تو میخوای بگی چون خوشمون میاد پس باید حلش کرد. مشکلم اون دختر است که نیست، مشکلم سنه که به یک اعتبار هست، نه به خاطر سن بلکه به خاطر آن چیزی که او هست و تو هستی و ماجرای فامیل خانوادهی که در این ماجرا درگیره. اما اگر تو بگی که من میخوام با این دو پسر دوست باشم و ایام خوب و خوشی با هم داریم، خب دارید دیگه، ولی اینکه آینده ای داره و امیدی درش هست نه عزیز. بنابراین اگر دوست نداری توی رابطه بی پایان یا بدون پایان خوب باشی، خب بیا بیرون، مخصوصا وقتی اونم نمیخواد. به چه دلیلم مهم نیست. بی خودی هم به جنگ اون دختر نرو. تو با بیرون کردن اون دختر تازه وضع بهتری هم پیدا نمیکنی، تازه بیشتر خودتو گیر انداختی و گرفتار میکنی یه چاله دیگری کنار چاله الان خودت درست کردی.
بعد آقای دکتر یه سوال ببخشید، چرا من واقع بین نیستم؟ به کدوم دورم برمیگرده؟
نه دیگه، اون آسیب 14 ماه اول میتونه باشه، 3 تا 6 سالگی میتونه باشه، نظام عقلی استرالی. یه دفعه دیگه بیا راجع به موضوع صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. باشه،
مرسی. خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. شنگ به پایان برنامه